سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتون هستیم. 37 قسمت از ویجیکست، پادکست وبسایت vjmag.ir. من محمد طالبیان و جواد محسنی اینجا خدمتتونیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ اصل مطلب دیگه.
آره، یه توضیح بدم. ممکنه که پادکست رو گوش میکنید همین سه‌شنبه شب باشه، ممکن هم هستش که به چهارشنبه صبح بیفته، یا اینکه حداقل کیفیت 320ش به چهارشنبه صبح بیفته، چون همونطور که در جریان هستید این چند روز اخیر وضعیت اینترنت خیلی وحشتناک بد بوده و دیگه تلگرام هم که از دسترس خارج شده. یه ممکنه که اختلالی هم توی همین نظرسنجی هفته پیشمون به وجود آورده باشه، ولی در نهایت ما نتایجش رو داریم و توضیح میدیم در رابطش. خیلیاتون اومدین جوابتون رو حالا با توضیحات اضافه تر بذارید کامنت گذاشتین که اونا رو بررسی میکنیم. این شماره مثل همیشه سه بخش داریم. بخش اولمون این هفته اختصاص داره به یک آمار کلی از وضعیت نمره بازی‌های مختلفی که امسال منتشر شدن روی پلتفرم‌های مختلف. گزارش کاملیه که جزئیاتش از طریق متاکریتیک استخراج شده و میتونید مقایسه بکنید که وضعیت هر پلتفرم و بازی‌های اون به چه شکلی بوده. تو همین بخش میریم به سراغ تعدادی از بازی‌هایی که بازی‌های خوبی که سال 2017 منتشر شدن اما اونقدری که باید استقبال نشد ازشون، یا اینکه مخاطب‌های زیادی نتونستن پیدا کنن به دلایل مختلف که حالا بهش میپردازیم. بخش دوممون به مورد انتظارترین یا همون most anticipated ترین بازی‌هایی میپردازیم که توی سال 2018 احتمال خیلی فراوان منتشر میشن. خیلیشون خب تاریخ ریلیز 2018 دارن، بعضیاشون حدودیه، ممکنه که نیان 2018 ولی در نهایت احتمال روی همین امسالی که دو روز هم از شروع شده و داستان. بخش سوممون هم که مثلا همیشه کامنت هاست. این هفته خب کامنت ها چون نظرسنجی هم مرتبط بود یه مقدار حجمش بیشتره و توضیحات زیادتری داره. مثل هفته گذشته این هفته هم نظرسنجی داریم تا وقتی که تلگرام درست بشه وضعیتش و از فیلترینگ در بیاد، در دسترس عموم قرار بگیره به صورت اوکی. ما نظرسنجی رو همچنان شما میتونید توی خود سایت به صورت کامنت اعلام بکنید نظرتون رو و دلیلش رو توضیح بدین. بلافاصله بعد از این که تلگرام وضعیت عادیش اگر برگرده، نظرسنجی اونجا هم قرار میدیم و میتونین اونجا هم شرکت کنین که یه جامعه آماری خوبی هم داشته باشیم. بریم سراغ بخش اولمون که مربوط میشه به بازی هایی که سال 2017 منتشر شدند ولی بنا به دلایل مختلفی مورد توجه گیمرها بیشتر قرار نگرفتن. خب چون منتقدها بیشترشون رو بررسی کرده بودن و خیلیشون هم علاوه امتیاز و نقد جایگاه خوبی داشتن، ولی خب شاید خیلی از گیمرها نادیده گرفته باشنشون.
آره، بازی اولمون لیتل نایتمرز که خیلی بازی خوبی بود، ماه
اپریل اومد.
اپریل هم اومد آره،
بین همزمان شد با ماریو کارت 8 دیلاکس و پرسونا 5
سندویچ.
آره، خدا حالا به جز ماریو کارت، البته ماریو کارت که اصلا پلتفرمش فرق داشت، آره. پرسونا فقط میشه گفت که یه مقدار اذیت کن بودش، ولی در هر صورت باز هم دلیل نفروختنش تا حدودی به تایم ریلیزش ارتباط نداشتش، آره. دلیل دیگه ای داشتش.
گیمر به عنوان یه بچه 9 ساله بازی میکنه که اسمش سیکسه، توی رویای گیر کرده و از اون رویا باید خودش نجات بده. بک‌گراند داستانی بازی اونجوری که باید و شاید بهش پرداخته نشده، ولی بازی آرت خیلی قوی داره، محیط بازی خیلی پر از جزئیاته و اگر بازی رو خودتون تجربه کرده باشید، من زیاد بازی نکردم ولی تو فکر کنم بیشتر از من بازی کرده باشید.
بالاخره بازیه که تمرکزش روی پازله و کسایی که خیلی از این مدل بازی پازلی و پلتفرمر و این داستانا خوششون میاد، با توجه به این ستینگ بصری و داستانی خیلی جالبی هم که داره، مطمئنن خیلی درگیرش هم میشن. من میشناسم از دوستان خودم و همکارانم که طرف مثلا PS4 فقط داره فیفا میزنه، بعد دیتل نایتمر رو خرید، اکسپنشن DLC رفت پول داد، در اولین بار در عمرش PS4 خرید کرد، DLC رو خرید، DLC هم تازه بنده خدا دیسک ریجن 2 داشت، DLC ریجن 1 گرفته بود، کلی داستان داشت. بهش گفتم
بهش
گفتم چیکار بده. ولی آره، بازی اینه که اگه واقعا طلبه این ژانر پازل و معما و این داستانا باشید خیلی جوابه. آره، رو همه پلتفرم‌ها هم، یعنی PC PS4 و Xbox One هم منتشر شده، حالا به صورت دیسکی هم بوده. آره. PS4 و Xbox One هم دیسکی
گفته
بوده.
گفته بودن نینتندو سویچش هم میخوان بسازن. آره. ولی هنوز فعلا خبر خاصی ازش نیومده که کی میخواد بیاد و این حرفا، ولی خب بازی فوق‌العاده ای، اگه بازی نکردید حتما یه سری بهش بزنید. بازی بعدیمون چیو بریم به نظرت؟
بازی بعدیمون نایت این دی وودز، یکی از بالاخره خب الان چند سالیه که ژانر ادونچر باز هم تونسته مخاطبای زیادی رو به دست بیاره، ولی خب این داستان ژانر ادونچری که حالا روی کنسولا بیشتر ترجمه میکنن با ساختهای تلتل و امثال هم، متفاوته با ادونچرهایی که بعضا به صورت ایندی یا مستقل روی PC منتشر میشن. نایت این دی وودز یکی از بازی‌های ادونچر ایندی خیلی خوبی بود که امسال منتشر شده. بازی پر از معماهای عجیب و غریب، ستینگ خیلی عجیب و غریبی هم داره. شخصیت‌های کلا تو بازی می‌بینین حیواناتی هستن که فرم انسان دارن. آه. و اینکه گرافیک دو بعدی خیلی خوبی هم داره. اگه علاقه‌مندین به بازی‌های ادونچر میتونین برین سراغ نایت این دی وودز.
اینم بگم که یکی از بهترین بازی‌های مستقل امسال شناخته شده.
آره، تو نامزدم بودش تو گیم اوارد.
بازی فوق‌العاده یه واسه تجربه، چون مستقل هم هست، اگه میتونید بخرید که از سازنده‌اش پشتیبانی هم بکنید.
بازی بعدیمون اسنک پس، اگه برین سرچ کنین و تصاویرش رو ببینین احتمالاً اصلا نشینین اسمش چی. آره. بازی و قیافش هم ندیدین. یکی از بازیاییه که خب شاید ظاهرش خیلی ها رو یاد بانجو کازویی بندازه.
آره، ولی خب رنگ و لعابی آره که داره،
دقیقاً به خاطر اون فاز آبرنگی. آره. بچه ها قدیم مفتن آبرنگی، به آبتراد دو مفتن آبرنگی. ولی آره، این الازی گرافیک خیلی فانه، ولی شباهت الازی گیمپلی شباهت زیادی به بانجو کازویی نداره. توی بازی خب همونجوری هم که اسمش مشخصه، نقش این کنترل یک مار رو بر عهده دارید و بعد به واسطه این مار و حالا فیزیک خاص حرکت بدنش و این داستانا پازل‌های مختلفی رو انجام بدین تا بتونین جلو برین. آره. از اون بازیاییه که خیلی پازل‌های چالش برانگیزی هم داره، بامزه هم از کلن این ماره که این رو برمیره.
اون اسنک قدیمی ها بود و موبایل، این همون فقط یکم پیشرفته
تره. یکی بازیایی هم مستقلی بودش که خیلی اصلا مورد استقبال قرار نگرفت از طرف گیمرها، الان روی پلتفرم‌های مختلف هم هستش، میتونید تهیه بکنید و بازی بکنید.
سویچ هم داشت اگه اشتباه
نکنم، یا می‌خواستن یا دارن می‌سازن یا اینکه اومده بود.
آره بازی بعدیمون هم استریف، اگه خوب طرفدار ژانر شوتر باشید قطعاً بازی مثل دوم و کویک و دهه 90 یه سری بازی اینجوری خیلی زیاد بودن، قطعاً این بازی ها رو خاطره باهاشون دارید. استریف هم یه بازی اکشن اول شخصه که کاملاً بیمخ دیگه، بعد گرافیک بازی پیکسل پیکسل حالت قدیمی سرعت بسیار زیاد، یه جورایی بازی خیلی خاص بود ولی اصلا کسی ندیدش دیگه، تابستون هم اومد.
یه مقدارم دلیلش گرافیکش بود خیلی آره. به جز حالا روی خارج از پی سی به خصوص رو کنسول ها معمولا این مدل بازی ها رو چیز نمی کنن،
نمی گیره
آره استقبال نمی کنن. یه مقدارم به خاطر اینکه بازی سخته،
آره چون بازی حالت شوتری داری که خیلی سریعه، آره. گیمرا زیاد ارتباط برقرار نمی کنن، بر همین تا هستن کسایی خیلی دوست دارن این
بر همین خیلی نادیده گرفته شد و اونقدی که باید ازش استقبال نشد. بازی خوبیه ولی اگه طرفدار شوتر هستید و یه مقدار دنبال چالش هم هستید، البته گرافیک هم اهمیت خاصی داره. البته گرافیکش بد نیست، مدل گرافیکش این شکلی، ولی خب شاید مثلا اگه گرافیک روز دوست دارین و نمیتونین بپذیرین گرافیکای ریترو این شکلی رو، گزینه خیلی خوبی براتون محسوب میشه.
تریلرشو ببینید چیز باحالی میزنه، تریلرش تو سایت هم هست میتونید نگاه کنید.
بازی بعدی که نادیده گرفته شد توی سال 2017 بازی ساندرده، بازی که اکشن ادونچر دو بعدیه و زاویه دیده به نوعی دو بودی ساید اسکرولر داره، خیلی تأثیر گرفته از سوپر متروید و تو ژانر استایل متروودوانیا داره. سوپر متروید و کسلوانیا ها هم بازیه بودن که دو بودی بودن، همجه اکشن ادونچر بودن، خیلی توشون بحث لیول دیزاین مطرح بود که بعد هی برگردی بری یه جای دیگه یه کاری انجام بدی، یه جای دیگه باز میشه، بک ترکینگ داره، آب داره، مراحل و اکشن البته چالش برانگیز و سختی هم داره. ساندرید هم یکی از همین بازی ها هست، بازی که اگه طرفدار این سبک باشین میتونه خیلی حالتون جا بیاره. بازی هم هستش که لحاظ گرافیک هرچند دو بودیه ولی خیلی دیزاین و طراحی قشنگ و پرجزئیاتی داره.
آره منم اینو بازی کردم، چیز جالبی تو بازی کرده بودی؟
من یه نمور بازی کردم ولی بگم اینو ساندرد برنامه نیم ساعتش داریم، چون همونطور که خب الانم توضیح دادیم خیلی دیده نشد ولی آه. برنامه نیم ساعتش رو داریم که در ادامه بهش بپردازیم. بازی دیگه که میخوایم بهش بپردازیم توکیو 42
ه. I have no idea. من اصلا نشنیده بودم
اینو. داری آیدیا دارم در رابطه باهاش. بازیه که خب فاز اوپن ورلد داره و توی دنیای یعنی توکیو آینده دنبال میشه.
توکیو همین الانش هم آینده است.
دوزاویه دوربین بازی ایزو به صورت ایزومتریکه، ولی خب بازی استراتژی نیستش، بازیه که خیلی اتفاقا سری و اکشن خوبی داره و سری جلو میره. شما میتونید توش هم به صورت مخفی کاری یه سری کارا رو انجام بدید، همین که رو کرده اکشن داشته باشید. میگم این مدل بازی ها بیشتر میشه گفت حتی به خاطر ظاهرشونه که کمتر مورد توجه قرار میگیرن، ولی بازیه که میتونه به خصوص برای کسایی که شوترهای ایزومتریک دوست دارن یا بازیهای اکشن ایزومتریک دوست دارن گزینه جالبی به حساب میاد. اینم بگم که بازی به صورت اوپن ورلد یعنی المان‌های اوپن ورلد داره و البته مخفی کاری هم توش خیلی
همه چی داره،
نقشه پررنگی داره. بازی خیلی جالبیه،
بازی هم از شما خوب ساختن. اینم که دیگه اصلا بنده خدا حیف شد.
آره بازی بعدیمون What Remains of Edith Finch، یکی از بازیایی که
جایزم زیاد برد.
آره جایزم زیاد بردش، ولی خب
واکینگ سیمولیتور
آره خیلی به خاطر همین ژانر واکینگ سیمولیتورش که حالا اگه با واکینگ سیمولیتور هم آشنا نیستیم، بازی مثل گان هوم یا دی ان اس یا فایو واش حالا کمتر چون توش کارهای مختلف میکنین، ویرجینیا، اینا بازی واکینگ سیمولیتور هم بازیایی که خیلی کار خاصی توشون انجام نمیدین، برنامه را میریم و
حالا المان اصلیشون داستانه،
یه سری دیالوگ برقرار میکنید، کلا چالشی ندارن بازیاش و اصلش به قول تو همون داستانه است. این What Remains of Edith Finch هم یکی بازیه که به خصوص در زمان داستان خیلی عمل کرده.
آره داستان شهرداری خانواده فینچه که مثل یه تلسمی روی این خانواده هستش، یا هر کدوم از اعضای این خانواده، چه خانواده فعلی چه گذشته، به شکل مرموزی میمیرن.
خیلی فاینال دستینیشن طور هم
فاینال دستینیشن طور، ولی توی بازی شما میتونید لحظات آخر عمر هر کدوم از این اعضای خانواده رو ببینید، ببینید چه جوری سقط میشن. ایده خیلی باحالی داره و خیلی از رسانه ها اشاره کردن این چیزی بودش که حتی توی مدیوم فیلم هم نمیتونستن همچین چیزی رو نشون بدن و فقط تو بازی میشد همچین چیزی رو پیاده سازی بکنن، که به نظر من خیلی هم خوب در اومده. متاسفانه من هنوز بازی نکردم.
بازی برمون چه؟
یوکالیلی. بله دیگه چیز دیگه چجوری بگیم، برای پلتفرم بازا یه جورای بهشت بود. یکم بازی هم مشکل داشت اولش، که فنی داشتش
بازی، که خب پلیتونیک گیم ساخته، بازی هم که از اینه ساختش هم از طریق کراودفاندینگ به دست آوردن و تحت عنوان ادامه معنوی بانجو کازوی ازش یاد میشه. خیلی از سازنده‌های همون بانجو کازوی هم از اومده بودن رو همین بازی داشتن کار میکردن و کلیت کارم هم همون شکلیه، یعنی همونجوری دوتا شخصیت داره که البته به هم دیگه مرتبطن و بازی جلو میره. گرافیک خیلی فان و
شادی داره،
خوشحالی داره دقیقاً. و اینکه گیم پلیش هم خب به صورت پلتفرمره بازی بودش که خب با توجه به اینکه تونستش تو کیک استارتر به اهداف خودش برسه، یعنی مخاطبش رو داشته که بالاخره اون پول جمع شده دیگه، یعنی نمیفروخی چی هم باز
ضرری
نبودش دیگه، اونو پول میخواستن بسازن که ساخته بودن. ولی نکتهش این بودش که آره بازی مشکلات فنی زیادی داشت به خود علاوه پرفورمنس و کنترل و این داستانا رو پلتفرم‌های مختلف. الان فکر میکنم من خودم بازی نکردم، ولی فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که نگاه کرده بودم پچ و آپدیت و اینا داره،
آره
مثل اینکه درستش
درست شده یکم، ولی خب بازی اون موقعی که باید خودش نشون میداد مشکل داشت، همین باعث شدش که خیلی از گیمرها سمتش نرن اصلا و همین باعث شدش که نفروشه کلا.
آره یه سری بازی دیگه هم بودن، خب شاید تو ایران
خیلی
با این وجود بازی شده بودن، مثلا یاکوزا زیرو که امسال برای PS4
منتشر شد.
ما هم نیم ساعت هم یاکوزا بازی می‌کردیم. بازی دیگه هم داشتن مثلا واندر بویدر دراگونز ترپ
که ریمیک واندر بویدر
آره. نقدش هم ما داریم روی سایت، میتونید مطالعه بکنید. و بازی دیگه که بتونیم بهش اشاره بکنیم دیزنی افترنون کالکشن، کالکشن جامعی از بازی دیزنی مثل داک تیلز و نمیدونم چیپندیل و فلان و این داستان
80 و 90 دیگه.
آره البته فکر میکنم این پکه فقط مربوط میشه بازی که دانالد لاک و اینا تو شخصیت های اصلی. بازی دیگه هم که از قلم افتاده باشه دیگه نکس ماکینا هم خوبه، حالا یا ماشینا یا ماکیناه، این هم از ما نقدشو داریم رو سایت. ما خدا رو شکر توی سال گذشته سال 2017 اکثر بازی ایندی خوب رو بررسی کردیم. من معذرت میخوام این صدای
ویندوزت ارور داد،
ویندوزم ارور داد. با یا بازی مثلا لاین لایت هم خوبه که بازی پازل بر اساس خط و نمیدونم رنگ و نقطه و این داستانا. اگه طرفدار پازل های فکری خیلی خفن هستین، لاین لایت هم میتونید ازش استفاده بکنید و بازی بکنید. آره. این از بازیایی که خیلی کم دیده شدن توی سال 2017. بریم دیگه، خیلی فکر نمی کنم ارزشی داشته باشه ما بخوایم همینجوری جداگونه بهترین 2017 رو بررسی کنیم، چون اصول سایتمو بر این گذاشتیم که ما سال شمسی و ملاک خودمون قرار دادیم برای بهترین سایت ایرانی هم هستیم و خب بهترین سال هم بارها دربارش صحبت شده، هم برای گیم اواردز هم جای مختلف. این ولی یه اطلاعاتیه که از متاکریتیک استخراج شده و میتونه یه دید کلی به شما بده که چه اتفاقاتی توی یک سال گذشته برای صنعت گیم افتاده از لحاظ کیفی بازی‌های ویدیویی. نکته‌ای که وجود داره اینه که امسال ما دو تا بازی داشتیم که تونستن متاکریتیک 97 رو به دست بیارن، متاکریتیکی که از سال 2013 هیچ بازی نتونسته و بهش برسه. آه. یه درست میشه که از شروع این نست دیگه تقریبا. جفتشون هم خب برای نینتندو سویچ بودن، زلدا لجند آف زلدا بریت آف دی واید و سوپر ماری آدیسه. با این نکته رو باید فقط توجه داشته باشین که در از زلدا به عنوان بازی اول امسال شناخته میشه، چون به نظر میاد که 300 فاصله داشته تو امتیازاش، جفتشون 97 سه دهم ببخشید 3 دهم بوده، جفتشون 97 بودن، ولی خب مثلا که 90
ریزشون نشون
97 و 3 دهم بوده، این 97 خالی بوده. در نتیجه زلا رو به عنوان بهترین بازی سال انتخاب کردن. سال گذشته اگه بریم نگاه کنیم، سال 2016 آنچارتد 4 بوده بهترین بازی از لحاظ نمره، 93 بوده. سال 2015 متال گیر سالید 5 بوده که 95 شده. سال 2014 البته که متال گیر روی ایکس باکس وانشه که 95 حساب شده. سال 2014 سوپر اسمش براس برای ویو بوده 92 شده. و سال 2013 که باز 97 داشتیم، جی تی ای 5 بوده که برای پی اس 3 و 360 منتشر شده بودش. از جمله نکات دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که در مجموع ما امسال 10 بازی مختلف داشتیم که روی پلتفرم های مختلف منتشر شدن و تونستن امتیاز بالای 90 به دست بیارن. مقایسش با سال 2016 و یعنی سال گذشته نشون میده که یه رشد خوبی داشتیم. سال گذشته 6 تا بازی بیشتر نتونسته بودن بالای متأسفانه امتیاز 90 بیان، خیلی فاجعه بود از لحاظ امتیاز و اینا.
2016 یه جوری بود.
و اینکه یکی از این بازیایی که بالای 90 هم شده، بازی خب مستقل همین What Remains of Edith Finch که روی ایکس باکس 1 تونسته متأسفانه امتیاز 92 رو به خودش اختصاص بده.
اولاده است واسه بازی آره. مستقل.
بیایم برسیم به خود پلتفرما. پلی استیشن 4 امسال 456 تا بازی داشته که نقد شدن. متوسط امتیازی که به دست آوردن 70.1 بوده، دو تا بازی بالای 90 داشته و 20 تا بازی هم بالای 75 داشته که به عنوان بازی‌های خوب و یا همون بازی‌های نمره سبز حساب میشن توی متاکریتیک. ایکس باکس ما 301 بازی داشته که نقد شده، متوسطش 71.2 بوده، یه دونه بازی بالای 90 داشته و یه دونه بازی بالای 75. خسته نباشید.
نه گود اکسکلوسیوه.
آره اکسکلوسیوه بالا 75 داشتن.
مثلا انساری نداره که بالا
ایکس باکس وان یه دونه داشته، سونی 20 تا داشته.
اما کاپن هم بوده فکر کنم.
نه دیگه همین وات ریمینز اف ادیت فینچ بوده دیگه، اون چون پی سی هم
آره
اون پی سی هم. نینتندو سوئیچ 220 تا بازی داشته که نقد شدن. متأسفانه امتیازش 71.2 بوده، 4 تا بازی بالا 90 داشته و 13 تا بازی انحصاری بالای 75 داشته. پی سی هم 407 تا بازی روش نقش شده، متوسط امتیاز 73، 3 تا بازی بالای 90 داشته و 40 تا بازی انحصاری بالای 75 هم داشته. چند تا نکته رو فقط توجه بکنیم که معمولا بازی ها روی پلی‌استیشن 4 بیشتر نقد میشن و خیلی از مواقع همین باعث میشه که نمره هاشون پایین بیاد نسبت مثلا به ایکس باکس وان. همطوری که مثلا رو همون قضیه دو سال پیش هم که متال گیر 5 95 شده نمرش، روی ایکس باکس وانش 95 شده. میتونیم همین الان نگاه بکنیم که ببینیم PS4 ش چند شده بود. 94
نمونده باشه چجوری به این 95 رسیده.
10 تا نقد داشته کلا بازی روی ایکس باکس وانش.
رسما کسی نقد نکرده روی ایکس باکس،
ولی روی PS4 ش 86 تا نقد داشته و 93 بوده.
آره
با این حال فکر میکنم هم 93 ش هم اول میشد اون سال.
آره
اون سال چی داشتیم؟ اوورواچ داشتیم 91.
نه اوورواچ 2016 بود.
چی داشتیم اون سال؟ چون من یادم متال گیر ندادن جایزه رو بهش آخر سر.
آره
یه چیز دیگه بود
دیگه.
اون دفعه هم همینجوری یادمون رفت دقیقا.
دو تا آلزایمری نشستیم اینجا داریم برنامه
بلش کن حالا بعد یاد افتاد بگو. توی زمینه کنسولای دستی یا همون هند هلد، نینتندو 3DS 41 بازی داشته که نقش شد و خیلی آمار واقعا ریخته به هم. متوسط امتیازشون 71.6 بوده، بازی بالای 90 نداشته هستن و 7 بازی انحصاری بالای 75 داشته. PS Vita هم 20 بازی کلا روش نقش شده، متوسط 61.2 بازی بالای 90 نداشته و یه دونه بازی انحصاری بالای 75 هم به خودش اختصاص داده.
نابود قشنگ قضیه کنسول دستی.
باشگاه بالای 90 تایی ها توی امسال 11 تا بازی بودن. رتبه یکش که خب زلدا بوده، دو سوپر ماریو بوده، سه زلدای ویو بوده که متأسفانه 96، پرسونای 5 که انحصاری برای PS4 منتشر شد 93 نمرش، رتبه 4 ما داره. رتبه 5 مون دیوینیتی اورجینال سین 2 برای PC 93، رتبه 6 مون اوکامی اچ دی روی PC متأسفانه 93، رتبه هفتم What Remains of Edith Finch روی ایکس باکس وان 92 شده. Undertale روی PS4 تونسته متأسفانه 92 رو به دست بیاره. بازی RPG که
آره خیلی هم جواب بود و ملت هم خیلی خوششون اومده بود از آره.
بازی نهممون ماریو کارت 8 دیلاکس روی سویچ 92 امتیازش. و بازی دهم شاول نایت تریجر تروو بازم روی سویچ که متأسفانه امتیازش 91 بوده. بازی 11 اونم که بالای 90 شده بیونتای روی پی سیه که متأسفانه امتیاز 90 به خودش اختصاص داده.
هورایزن چند شده بود؟
هورایزن 89 فکر میکنم.
بامردی بود آقا.
آره واقعا. عرضم به خدمتتون که روی PS4 وضعیت رو اگه نگاه بکنیم، خب پرسونا اول، آندرتیل دومه، فاینل فانتزی 14 استورم بلاد جاردن؟ آره 14
آره همون MMO هست
89، هورایزن زیرو دان هم 89 و What Remains of Edith Finch هم روی PS4 متأسفانه امتیازش 88. دیگه بازی مهمی که میشه بهشون اشاره کرد نیر اوتوماتا که 88 ششم شده، نیو نهم شده با متأسفانه امتیازش 88 و دیگه بقیه بازی ها دیگه بازی مختلفی بودن. اگر بریم سراغ ایکس باکس، این نکته رو من یادم رفت درباره PS4 بگم که PS4 داستانی که داشته اینه که امسال دو تا بازی بالای 90 داشته که به نسبت سال 2016 و 2015 که 6 تا بودن 4 تا کاهش پیدا کرده. یعنی 2015 و 2016 PS4 6 تا بازی بالای 90 داشته، امسال فقط دو تا بازی بالای 90 داشته. و اینکه از اون طرف امسال پلی‌استیشن 4 20 تا بازی انحصاری داشته که در مقایسه با سال گذشته پیشرفت کرده. سال گذشته 13 تا بازی داشتن. 37.7% بازی‌های PS4 که سال 2017 منتشر شدند نقدای مثبت منتقدا رو به خودشون اختصاص دادن که یه پیشرفت جزئی داشتن نسبت به سال گذشته.
1.7
آره سال گذشته 36% بوده. و اینکه متوسط امتیازهای بازی PS4 هم از سال گذشته که 69.1% بوده به چند رسیده؟
70.1
به 70.1 رسیده.
آره.
بریم سراغ ایکس باکس وان. ایکس باکس وان متوسط نمره هاش خب نسبت به سال گذشته پیشرفت کرده و از 69.8% یعنی نمره به 71.2% رسیده. 43.5% بازی های ایکس باکس وان تونستن امسال نسبت به سال گذشته
رویه
مثبتی به خودشون اختصاص بدن. سال گذشته 36.1% بوده. آره خیلی بهبود الانز کیفی بهبود پیدا کرده که حتی نامارشون از PS4 هم بهتره. البته با توجه به اون داستان نقد و اینا خیلی نمیشه مقایسه درستی کرد در این زمینه. بهترین بازی ایکس باکس وان هم همونطور که توضیح دادیم What Remains of Edith Finch رتبه دومش مثلا به اینجاستیس 2 رسیده با 8 نمره 89. بریم سراغ بازی انحصاریاش، میرسیم به فورزا هورایزن 3 که متوسط امتیازش 87 بوده. البته DLCش هم هات ویلز هم 87 بوده.
آره.
و دیگه فورزا هورایزن فورزا موتور اسپورت 7 هم داشته که 86 بوده.
آره.
96
تا 86
جنگ می
اشتباه فنی رخ داد تو مغزم یه لحظه چون اوایل اومده بود 96 بود.
نینتندو سویچ خب 10 ماه بیشتر از ارزش نمیگذره و
ترکونده دیگه.
آره دقیقاً دو تا بازی بالای نمره 95 داشته که توی 4 سال گذشته برای ایکس باکس وان و PS4 سابقه نداشته اصلا. و اینکه عرض کنم خدمتتون که این دو تا بازیش هم توی لیست 20 بازی برتر تاریخ متاکریتیک هم قرار گرفتن. از اون طرف 4 تا بازی هم داشتن نینتندو سویچ که بالای 90 امتیاز گرفتن. و اینکه در اصل میشه گفتش که اندازه مشترک ایکس باکس وان و PS4 بوده این 4 تا بازی بالای 90 شون. و
میگن نینتندو چرا بهش جایزه میدن به خاطر همینا سیه.
آره با توجه به مثلا میتونیم نگاه کنیم که خیلی علاوه بر کیف خیلی وضعیت خوبی داشتن بازیشون. خب زلا ماریو که 97 ماریو کارت 8 دیلاکس 92 شاول نایت تریجر تروف 91 استیم وورد دیگه 2 88 کیو استوری پلاس 88 استار دو ولی 87 راکت لیگ 86 و الا ماشاءالله دیگه همجوری بازی مختلفی دارن. پی سی امسال خب وضعیتش مقدار متفاوت بوده. امسال پلتفرم پی سی 3 تا بازی بیشتر بالای 90 نشدن که به نسبت 2 سال اخیر که 5 تا بوده این داستان افت داشتیم روی پی سی. 205 تا بازی تونستن نمره خوب یا هم نمره سبز رو به خودشون اختصاص بدن تو سال 2017 که نسبت به 178 تا 2016 افزایش پیدا کرده روی پی سی. و اینکه با توجه به اینکه یعنی آماری که به دست آوردن نشون میده که از سال 2009 به اینور وضعیت پی سی رو به بهبود بوده در مجموع که
علاوه
امتیاز و این داستان.
امتیازات کیفیت و بازی هم نشون میده.
بهترین بازی پی سی امسال دیوینیتی 2 بوده، اورجینال سین 92 امتیازش،
93
بنظرت میخوام. اوکامی اچ دی رو پی سی 93، بیونتا 90، لون اکو که بازی ردیت دانه و از آکیلس ریف پشتیبانی میکنه 89، آکیلس ریفت یا اچ دی سی وای به یادم نیست،
اچ دی سی وای بود فکر کنم،
وای آره انحصاری هم از برای پی سی 89، افان 2017 هم 89 و رز اینفینیت هم که بازی باز وی آره 89، ریمینز وات ریمینز اف ادیت فینچ هم رو پی سی نمره 89 به دست آورده. بازی های انحصاریش خب دیوینیتی انحصاریشون بوده، ایکس کام 2 هم انحصاری نبوده، کاپ هد مثلا اینجا 88 رتبه 9 به خودش اختصاص داده، نایت این دی وودز هم که حرفش زدیم 88 و رتبه 10 رو پی سی به خودش اختصاص داده. 3DS و PS Vita هم خیلی نمیشه دربارشون بحث کرد، وضعیتشون خیلی وخیم بوده. بهترین بازی 3DS تو سال اخیر متروید سامس ریترنز بوده با نمره 86 و بهترین بازی ویتا هاکوکو کیوتو وینز بوده
83. آره دیگه همین یه پلتفرم دیگه نداشتیم تموم شد.
اینم از در از بهترین های پلتفرم ها روی سال گذشته و
از
نظر متاکریتیک. بازیایی هم که نادیده گرفته شده بودن مورد بررسی قرار دادیم. یه آیتم تصویری احتمال خیلی زیاد داریم در رابطه کلا با بهترین های 2017. ببینیم نظر از بچه سایت چیه، چی ها دوست داشتن این داستان ها.
بچه های سایت فقط جاسکاز بازی میکنه،
صداد رفت،
فقط جاسکاز بازی میکنه.
بریم یه موزیک گوش بدیم، برگردیم با بخش دوممون در خدمتون هستیم. بخش دوم این شماره از پادکستمون به مورد انتظار ترین بازی سال 2018 یا همون موسنتی سیبتت گیمز 2018 اختصاص پیدا کرده. ما اگه خودمون میخواستیم انتخاب کنیم خب جفتمون گفتیم Red Dead Redemption، بقیه هم میگفتن Red Dead Redemption، کلا مزه قضیه میپرید. سعی کردیم ولی بازیایی رو در نظر بگیریم که خب خیلی منتظرش هستن و البته بازیایی هم در نظر نگرفتیم مثل Far Cry 5 و اینا، چون هر چقدر هم در انتظارش باشن اتفاقی براشون قرار نیست بیفته.
همون Far Cry 3 رو گرفتم مادش
کردم. بازی اولمون که خب تو ایتری اخیر هم معرفی شد و خیلی هم ازش استقبال شدش و مورد توجه قرار گرفتش، آنتمه. آنتم یا هم آنتم، آنتمه در از درستش،
سرود ملی.
بازی که توسط بایوور ساخته میشه، تیم اصلی بایوور هم دارن رو بازی کار میکنن، تیم دومیه که اندرومدا مزخرف رو ساختن کار نمیکنن. چیز خیلی چیز بامزه گفته بودش، منتقد ویجی 247 بود یا پالیگان بود، اومده بود گفته بودش که ما یه بار به بایوور اعتماد کردیم، دراگون ایج اینکوزیشن رو بهمون دادن، دوباره بهش اعتماد کردیم، مثلا فکر اندرومدا رو دادن و داریم برای بار سوم در اوج دیوانگی اعتماد میکنیم برای اینکه انتم شاید خوب در بیاد. بازی هم هستش که همه چیش به نظر اوکی میاد، یه بازی خوب اوپن ورد، شخصیت رو سوتس آیرون منتور دارن و آر پی جی کوآپ داره، آنلاین
گرافیکش خوبه،
گرافیک خوبی داره، یعنی همه چی آماده است برای اینکه این بازی خوب بشه. ما در اصل مورد انتظار هست برای اینکه ببینیم چجوری بایوور ای خرابش میکنن. و اینکه البته فکر کنم لوت باکس و این داستان قرار توش باشه.
آره گفته بودن که خیلی کنترل شده استفاده میکنن از لوت باکس ها، ولی خب ای دیگه اصلا نمیشه اعتماد کرد بهشون. اون زمانی که اومدن استار وارز رو گفتن فیری میدیم همه DLC ها رو و هم شنگش روغم میزن،
از این اکس ها ما درست کردن برای یه بالاش نمیشن ارت، بعد ارت رو ای اولش رو لوگوه ای ای زدن، بعد اک نقشه زمینه قاره ها رو مثلا هر کدوم یه DLC ها DLC اول دادن DLC ها باز میشه اقیانوس آرام DLC پنجم و بعضی هاش هست مثلا DLC پنجم اقیانوس هیچ اتفاقی توش قرار نیست میفته و گذاشتنش
فقط اونجا میتونی رفت آمد داشته باشی، استفاده کنی دور نچرخی، از اونجا هم مسیر داشته باشی بتونی. آره بازی دومون هم اویات، بازم یه جهانخوار اینجا هم هستش، بازی توسط جوزف فارس داره ساخته میشه، شخصیت مورد علاقه این روزای ما به خاطر اون حرکت زیباش توی گیم اوارد. بازی کلا ساختار کوآپتور داره و داستانش هم فرار از زندان تو دهه 70 میلادی اگه اشتباه نکنم، دو تا آدم هم که تو زندان با هم دیگه آشنا میشن و فرار میکنن و بیرون از زندان هم مثلا اینکه یه سری داستانا واسه خودشون دارن که مثلا اینکه مشکلات خاص زندگی خودشون رو میخوان حل کنن. ولی بازی یه سری ساختاره خیلی جالب داره، یکیش مثلا اینه که مثلا من بازی رو میخرم، محمد بازی رو نداره، میتونم اینوایت بدم بهش بیاد منی که بازی رو دارم بدون اینکه نفر دوم بخره بیاد با هم دیگه بازی کنیم. حالا در حال حاضر اونجوری نمیشه روش نظر داد، ولی ایده خیلی جالبی داره به نظر من،
با توجه به سابقه خوبشون هم که برادرز رو ساخته بودن و اونم بازی کوآپ خوبی بودش، میشه انتظار داشتش که بازی خوبی بشه. این هم در نظر بگیریم که جوزف فارس خودش فیلم ساز، کارگردان سینما بوده سالها، با توجه به این مسئله انتظار میره که داستان خوبی رو بتونه سرهم بکنه برای بازی. بازی هم تأخیر خوردهش که بتونه بیشتر روش کار بکنه.
آره فکر کنم اگه اشتباه نکنم مارچ می اوایل مارچ
بود. اوایل 2017 بیا یا اوایل
2018 بود بیاد که جنیوری چیز داده بودن تاریخ داده، همین ماهی که توش هستیم، ولی یکم تأخیر خورد رفت مارچ که تقریبا نزدیکای عید خودمون میشه.
بازی سوممون The Crew 2، بازی که توسط یوبیسافت ساخته میشه و نسخه اولش خیلی ناامید کننده ظاهر شد. نسخه اولش خب به نوعی سازنده های درایور یا هم یوبیسافت رفلکشن اومده بودن ساخته بودن، ولی خب این نسخه دومش خیلی استودیوی مختلف یوبیسافت دارن روش کار میکنن. از چند جهت مورد انتظار این بازی، به این خاطر که خب نسخه اول علاوه ایده خیلی جالبی داشتهش که بیای کل نقشه آمریکا رو در اختیار گیمرها قرار بدی، به صورت آنلاین بیام و دیگه تیم‌ها یا همون کروهای مختلفی رو تشکیل بدن و ماموریت‌ها و مسابقات مختلف رو پشت سر بذارن. اومدن اینو بس دادن و تو نسخه دوم قایق و هواپیما و موتور بود سومی یا ATV و اینا رو داشتن و ماشین، یعنی کلا تو 4 جناح میتونین شما مسابقه بدین و به رقابت با دیگران بپردازین. همینش شاید بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه اون حالا ایده مخاطب های بیشتری پیدا بکنن. تا اینجای کارم که نشون دادن لحاظ گیم پلی اینا به نظر خوب میرسه. البته که نسخه یکم زمان نمایشش خوب بود، موقعی که اومد گرافیکش نیت فور اسپید آندرگراوند شد، بازی هم گیم پلی اینا هیچ تعطیل الان میتونین با 300 تا دی اس سی که داره رو هم دیگه $3 بخریم.
یه رقیب خیلی مهم داره جی تی ای آنلاین.
جی تی ای آنلاین هنوز که آره. رقیب حساب میشه.
اصلا همه چی داره بازی. نمیره به قشنگ. بازی بعدیمون هم دارک سایدرز 3. اگه دارک سایدرز 1 و 2 رو بازی کرده باشید میدونید که بازی فوق‌العاده ایه. هم هکن اسلش داره، هم تیپای آر پی جی تور داره، اوپن ورلد. تو بازی دومی اولی که زیاد اوپن ورلد نبود، تو دومی بیشتر اوپن ورلد شده بود.
بیشتر اکشن ادونچریه که المان های آر پی جی و المان های بازی اوپن ورلد رو همراه خوش داره. البته دوش به قول جهاد بیشتر اکشن آر پی جی شده بود تا اکشن ادونچر. یکیش خیلی الهام گرفته از سری زلدا بودش، لژند اف زلدا بود، ولی دوش بیشتر شده بود دیابلوی که سوم شخص بازیش میکنه و پلتفرمر داره. نسخه سومش خب برای مدت‌ها سرنوشتش مشخص نبود با توجه به اینکه THQ تعطیل شد و آی پی هم همجوری رو هوا بود و این داستانا. در نهایت نوردیک اومد که الان تحت عنوان THQ نوردیک شناخته میشه، آی پی رو دستش گرفتش و یه سری از اعضای سازنده و نسخه قبلی هم جمع کردن، دارن بازی کار میکنن روش. به تا الان که نمایشش خوب بوده و حداقل با توجه به ستینگ داستانی که داره خیلی منتظر هستن ببینن که نفر سوم از این چهار از سوار آخر زمان شده
زن باشه نفر سومی، ولی زن بود.
خب چیز دیگه، بالاخره یکیشون زن بودن از اینا، ولی خب انتظار نبود که این شخصیت رو انتخاب بکنم، ولی در نهایت خب ببینیم دارک سایدرز سه سردارش چی
میشه. پارسال قبل از ایت فکر کنم معرفی شده بود،
فکر میکنم
یکم اون موقع بازی ناقص میزد، جدیدن یک دوتا گیم پلی ازش اومده خیلی چیز اوکی شده، گرافیکش خوب شده. معلوم هم نیست هنوز کی میاد دقیقا، ولی خب 2018 قاعدتا میاد چون خیلی وقت
هم سر میسازه. که گیم پلی هم الان قابل نمایش داره، انتظار میره که 2018 منتشر بشه. بازی پنجممون دیترویت بیکام هیومنه، بازی که
داوود
قفص میسازه، داوود قفص هم دیوید کیج خودم داره میسازه بازی رو، توی استودیوی کوانتیک دریم، استودیوی که سابقه کار روی بیاند تو سولز، هیوی رین و فارنهایت و بازی اولشون یادم رفتش، باز اومیکرون اومیکرون رو دارن. و خب بازی ساختارش همون ساختار مورد استفاده به خصوص تو هیوی رینه، حالا در از بیاند با توجه به اون ساختار اون شخصیت همراهش و جدا شدن از اون شخصیت اصلی و کارهای مختلف انجام دادن متفاوت شده، ولی دیترویت بیکام هیومن بیس گیم پلیش همون بیسیه که ما قبلا توی هیوی رین و به خصوص هیوی رین و تا حدودی فارنهایت مشاهده کرده بودیم. بازیه که کلیت گیم پلیش به صورت ادونچر دنبال میشه، ماجراجویی دنبال میشه، ولی خب خیلی از انتخاب‌های گیمر روی داستان تاثیر داره، چه در زمینه دیالوگ و اینا، چه در زمینه کارهایی که انجام میده و اون تاثیر پروانه باترفلای افکتی که میگن که هر کاری که انجام میدید یه نتیجه رو به همراه داره. اینجا خیلی پررنگ مورد استفاده قرار گرفته توی ساختار گیم پلی بازی. علاوه داستان هم خب خیلی انتظارات بالا با توجه به کارنامه تیم سازندهش. بعد ببینیم که خب یکی از بازی مهم PS4 هم هستش امسال، ببینیم منتشر میشه چه
نمایشش هم که آخرین نمایشش تو PSX بود که کلا همونجا بازی کردن، ملت نظر میخواستن کدومو انتخاب کنم و یه جور چیزا. ولی نکته جالبش اینه که بازی رو از 2012 تا حالا دارن میسازن. آقا بده بازی رو 5 سال 6 سال شد بازی هنوز نیومده. و یکی از بازیایی هم هستش که اون موج خوشونت چند وقتی راه افتاده بود ضد بازیای سونی که میگفتن خوشونت توش زیاد و اینا، یکی از بازیایی هم که مورد هدف قرار گرفته بود همین دیترویت بود که میگفتن توش خوشونت به صورت چیزی آره خیلی بیش از حد طبیعیه. آره ولی حالا بازی بیاد ببینیم چه جوریه دیگه، همچنان منتظریم و همچنان هم سونی تاریخ نمیده. آقا بده تاریخ.
Dreams یکی دیگه از بازی‌های انحصاری سونی برای PS4 که امسال منتشر میشه، بازی که خب خیلی ساله دارن میسازن و ساختش هم مدیو مولکول بر عهده داره که در از خالق لیتل بیگ پلنت. بازیه که خب Dreams از اون بازی‌های خیلی جاه طلبانه است توی نسل حاضر، همونطور که لیتل بیگ پلنت اومد خیلی نقش گیمر تو ساختن مراحل و توسعه کانتنت بعد از عرضه بازی و پررنگ کرده بودش. دریمز هم میشه گفتش که بیس کلن اون شکلیه. خودشون گفتن که چند تا سناریوی پیش تعیین شده رو دارن توی بازی و نمایشش دادن تو توی مختلف، توی هم PS6 بودش هم توی ایتیری نبود، توی پاریس فکر کنم نمایش داشته. ولی خب اصل ماجرا اینه که شما تو دریمز یا همون رویاها میتونید هر آن چیزی که مورد توجهتون هست تو هر ژانری، یعنی بازی ریسینگ گرفته تا بازی ادونچر تا بازی اکشن، هر چیزی که میخواین و میتونین اون تو خودتون بسازین و جزئیات مختلفی براش تعیین بکنین. به نوعی داره میگه که اون رویاهایی که شما دارین تو ذهنتون و اینا رو میتونین اینجا بهش واقعیت بدین و تبدیلش کنین به واقعیت. تا نیاد نمیشه فهمید بازی چقدر خوبه یا چقدر شاید حتی بد باشه، ولی چیزی که از الان و طبق اطلاعاتش میشه برداشت کرد اینه که بازیه که شاید مخاطب میلیونی اونقدر زیاد اون داستانو نداشته باشه، ولی به عنوان یه دستاورد میتونه خیلی دستاورد بزرگی برای سونی حداقل باشه.
حالا باید ببینیم نتیجه کار چی میشه دیگه. به قول خودت هم چیز خاصی هم ازش مشخص نیست بر اساس گیم پلی.
اون بازی یک دقیقه هم بازیه که با خودت بازی بکنی تا بفهمید چقدر گستردگی و آزادی عمل داری تو.
مثلا
چون لیتل بیگ پلنت هم تو در نگاه کلی نگاه میکنی خب میگفتی یه بازی پلتفرمره که حالا یه سری کاستومایزیشن و این داستانا داره، ولی خیلی فراتر از این لیتل بیگ پلنت. هر کدوم نسخه‌اش این امکان رو به شما میدادش که ژانرهای مختلف بر خودتون لول درست کنین، اشتراک بذارین اینا رو با بقیه پلیرها و بازی بکنین.
نو منز اسکای نشه فقط دیدا.
نه اون مثلا سیستم فرق داره اینجا.
بازی بعدیمون هم گاد آف وار، اثری که ما خودمون حدس میزدیم مارچ بیاد که فعلا هنوز نامشخصه که چه موقعی از سال ارزشه، ولی همچنان سونی میگه اوایل 2018، حالا اوایل 2018 احتمالا دسامبرش باشه نمیدونی. ولی خب داستان گاد آف وار همون ادامه داستان شخصیتی کریتوسه که حالا به سمت
رفت شمال، تعطیلات رفت شمال،
رفت شمال با بچه ها جوش
بده، خود رفت شمال بچه دار شده.
این سری کریتوس با بچه خودش و پسر خودش هست که اسمش آتریوسه، از چی میگن حماسه های نو خدایان نورس و اینا استفاده کردن تو بازی
شمال.
آره خیلی بازی نمایش های خیلی فوق العاده ای داشته. شخصیت کریتوس خیلی تغییر کرده، دوربین کلاسیک سری تغییر کرده، گیم پلیش یکم آر پی جی تور شده. بعد گفتم بازی خیلی گسترده، خیلی گسترده از لحاظ نقشه و اینا. اوپن ورلد نیست ولی میتونید همه جا گشت و گذار کنید، چیزایی که میخواید رو پیدا کنید و گفتن نزدیک به 35 ساعت گیم پلی داره که خیلی فوق العاده است. بازی دیگه گاد آف وار 12 تا 15 ساعت دیگه تهش بود.
یه مسئله من توضیح بدم، اگر مایل هستید و دوست دارید بگید توی کامنت ها، ما یک مهمونی رو میتونیم در نظر داشته باشیم، چون من یک آدمی رو میشناسم که تاریخ به شدت خوب میشناسه و به خصوص با افسانه های اساطیری و همین ماجراهای نورس و خدایان نورس و افسانه های نورس و اسکاندیناوی و اینا خیلی آشناه. اگر دوست دارین و طلبه هستین، چون میگم به ارتباطی به گیم ندارم ولی چون میدونم که اطلاعاتشون میتونه شاید جالب باشه، تو کامنت ها بگیم، ما حتما تا قبل از ریلیز گاد آف وار میگیم که یه جلسه بیان باشون صحبت میکنیم. بازی بعدیمون کینگدام هارتس 3، بازی که اسکوئر انیکس سالهاست روش کار میکنه و مدت ها پیش هم معرفی شدهش. لحاظ بصری با همون نمایش اولیش هم میشه تاییدیه بازی رو گرفت که کار قویه. هنوز معلومه که 2018 میاد یا نه؟ هنوز دقیق ما گفتن
گفت ببین آقا اوایل امسال بود که
اسکوئر 2017 در است امسال هم دیگه رفتیم 2018 عادت
گفتش که اسکوئر انیکس گفته بودش که منتظر فاینال فانتزی 7 ریمیک و کینگدام هارتس 3 تا 2020 نباشید. یه دفعه ترکون، بعد 6 ماه بعدش اومدن عقب نشینی کردن، گفتن کینگدام هارتس 3 احتمالاً واسه 2018 آماده میشه.
آره چون خیلی اینا همون زمانی که اومدن گفتن که فاینال فانتزی 15 برای PS4 و Xbox One میاد و نمایش دوباره دادن بهش، همون موقع نمایش کینگدام هارتس نمایش اولیش رو داشتن و معرفیش کردن.
آره 6 7 سال دادن.
آره 6 7 سال کمتر، ولی با این حال مدت زیادی که دارن روش کار میکنن طبیعی هم است که امسال بیاد. خب بازی اگه با سری کینگدام هارتس آشنا باشین، جی آر پی جی که شخصیت های دیزنی خیلی نقش پررنگی توش دارن و بازیه که خب بیسیک گیم پلی، بیسیک همون جی آر پی جی هاست، هنوز معلوم نیست که چقدر از لحاظ گیم پلی تغییرات توش ایجاد کردن، ولی خب اصولا کینگدام هارتس نه هر موقعی هم که بیاد به عنوان بازی خیلی مهمی محسوب میشه که برزه میشه. این هم میگیم که بازی هم برای PS4 در حال ساخته و هم برای ایکس باکس وان در حال ساخته.
یه سری وردا هم واسش معرفی کرده بودم، مثلا توی استوری یکی از وردای بازی یه دونه دیگه معرفی کرده بودم.
کلا اگه به انیمیشن های دیزنی و کارهای دیزنی علاقه دارید و جی آر پی جی هم دوست دارید، با توجه به اینکه اسکوئرنکس هم سابقه خوبی در این زمینه داره و البته لحاظ بصری هم کارش تایید شده است با توجه به عمل کردشون توی این نسل، میشه انتظار داشتش که بازی خوبی در بیاد و طرفدارا رو راضی بکنه. مثلا
دوش هم فوق‌العاده بودن زمان خودشون گرزه شده
یه نسخه ریمیکشون هم الان روی PS4 هستش.
آره میتونم بازی کنم. بازی بعدیمون هم مترو اکسودوس که امسال تو ایتری معرفی شد، 2017 تو ایتری معرفی شد اگه اشتباه نکنم.
اشتباه نمی‌کنی فکر می‌کنم درست.
آره دیگه تو کنفرانس مایکروسافت نشون دادن بازی رو اولین بار. بازی از لحاظ داستانی ادامه لاست لایت و همون مترو 2033 خواهد بودش. یه ستینگ پست آپوکالیپتیک یا پس آخر و زمانیه که توی کشور روسیه دنبال میشه. دیگه باید با داستان بازی آشنا باشید دیگه قاعدتا.
آره حیف هم هست که ما بخوایم توضیح بدیم در رابطه باش که به چه شکلی و این داستان ها، چون هست نسخه ریداکسش هم هستش که ریمیک 1 و 2 برای PS4 ایکس باکس ها موجوده. آره. میتونیم بازی بکنیم. این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که مترو اگزودوس بر اساس همون کتاب داره ساخته میشه.
آره.
همونطور که نسخه قبلیش هم بر اساس کتاب نویسنده خیلی جوان روسه ساخته شده و خب بازی توی چیزم نمایش داشتش دیگه، توی پاریس هم.
آره.
پاریس بود.
آره.
تو پاریس گیمینگ هم نمایش کوتاهی داشتش. یکی از بازیه که خب اطلاعات خیلی زیاد در رابطه باش در دسترس نیست به خصوص در لحاظ گیم پلی، ولی با توجه به کارنامه خوب فوری گیمز که نسخه قبلی هم توسعه داده بودن و دیگه پخته شدن این استودیوئه که بازیه مهم بسازه و پرهزینه بسازه، میشه انتظار داشت که یکی از بازیه خوب امسال باشه که برای پلتفرم‌های مختلف هم منتشر میشه.
خب بازی بعدی کدومو بریم من از
اول؟ بازی بعدی Red Dead Redemption 2ه دیگه. نکته خاصی نداره Red Dead Redemption.
آره.
هیچ تعریفی هم نمیشه دربارش کرده.
آره.
و فقط میدونیم که بازی پاییز منتشر میشه. آره
نه
بهار.
پاییز نگو.
من اینقدر ناامیدم از قضیه برنامه گذاشتم. آره. پاییز بهار اومد سورپرایز شد.
فازشو نیا.
بازی بهار منتشر میشه.
بازی آره.
بازی بهار منتشر میشه، احتمالاً میفته برای اونور عید یا حتی آخرای بهار.
آره تو این شایعه جدیده که اومده بود گفته بودن 6 جوان میاد، الان تاریخ خودمونه یاد، ولی فکر کنم طرفدار آخرای خرداد خودمون میشه.
تو همون میاد. خرداد اون حدودا. آره. باید بیاد دیگه احتمالاً، چون بازی راکسا تقریبا میشه گفت بعضن تو اون بازه زمانی منتشر.
آره
شدن.
چیز از لحاظ داستانی فعلا در حد
همین که پریکوئل،
ولی پریکوئل بودنش تقریبا مشخص شده و اینکه جان مارستون توش باشه یا نه بازم در حاله ای از ابهام. گیم پلی بازی هنوز نشون نداده،
فقط میدونیم که بخش آنلاینی شبیه به جی تی ای آنلاین داره. آه. و اینکه احتمال خیلی زیادم چند تا شخصیت قابل بازی باشن، ممکنه. آه. ممکنم نه، هیچی نمیدونیم، فقط میدونیم. آه. که بازی برای بهار به قول تو آماده میشه، بخش آنلاین داره، پریکوئل و برای PS4.
از رو عکسش هم یه سری از شخصیت ها رو.
آره ولی خب کلا راکستار اذیت کنه دیگه.
آره راکستار خدا نیامرزتش.
این آنلاین هم دیگه دستشون اومده جواب. آره. هم گرفتن. یه بازی میدن تا 30 سال آنلاین رو ساپورت میکنن بعدا نمیسازن.
نسخه این نسخه رسما هیچ ندادن.
آره دیگه رسما هیچ ندادن. بازی بعدی انصاری ایکس باکس وان، توی سالی که خیلی انصاری زیادی برای PS4 در حال آماده شدنه، به جز این بازی که سی آف تیوز باشه، یک کرکدانو داریم که چون اصلا هیچیش معلوم نیست چی و این داستانا چه اتفاقی قرار میفته.
آره
خیلی هم اصلا بر کسی هم مورد انتظار نیستش درسته. ولی خب سی آف تیوز یکی از بازیایی که هم برای ایکس باکس وان در دسترس قرار خواهد گرفت تو سال 2018 و هم برای PC. بازی که ریر بعد از سالها داره بالاخره روی بازی مهم و پرهزینه کار میکنه و شما توش نقش دوز دریایی رو دارید.
آره دیگه اساسینز کرید بلک فلگ رو بگیرید
FPSش کنید. FPS که نه، در از فرست پرسنش کنید.
آره.
و آنلاینش کنید با توجه به اینکه کلن اون ستینگ خیلی جواب بود برای بازی آنلاین و چند نفره، میشه گفتش که موفقیت سی آف تیپس تا حدودی تضمین شده است. فقط بعد ببینیم که موقع عرضه مشکلی براش پیش نیاد
و چقدر محتوا
داره و دقیقاً چقدر محتوا داره، چون یکی از مسائلی که خیلی تاثیرگذاره روی قضیه کیفیت بازی‌های آنلاین به خصوص محتواییه که در اختیار گیمر قرار میگیره، هم از لحاظ کیفیت محتوا، هم از لحاظ اینکه چه مقدار زمانی این محتوای مخاطب و سرگرم میگن داره،
هم کمیت و هم کیفیت دیگه، هر دوتاش. مثلا دستینی دو قشن
دقیقا محتوا کم داشتی، دستینی دو بعد 30-40 ساعت هم نمیرسی تمام میشد محتواش.
سی آف تیپس نمایش هم دوتا داشته، یه دونه تو ایتری نشون دادن، یه دونه تو پاریس بود اگه اشتباه نکنم نشون دادن. خیلی بازی فانی میزنه، من خودم خیلی دوست دارم بازیش کنم، چون اون آنلاین بودنش که مثلا بتونی با رفیقات بری یه جا مثلا اینجوری تریپ دو دریایی بزنی به ملت زخمشون کنی، خیلی حال میده. ببینیم چه جوری درش میاد، من خیلی امید دارم بهش. تنها بازی مایکروسافت دیگه بهش امید دارم.
بازی بعدیمون اسپایدرمنه، بازی که توسط اینسومنیاک داره ساخته میشه به صورت انحصاری برای PS4، بازی که ارتباطی هم نداره به فیلمایی که در حال حاضر دیگه دست مارول ساختشون، مارول و دیزنی ساختشون.
اگر اشتباه نکنم سال 2013 مارول یه دونه درخواست داد به سونی که میخوام یه بازی واسه ما بسازید واسه PS4 هم که انحصاری باشه دیگه.
آره دیگه. و اینسومنیاک بعد از اینکه کار کرد روی پروژه سانست اوبردرایو برای به صورت انحصاری برای ایکس باکس وان، حالا اومده داره یه دونه بازی انحصاری دیگه برای PS4 و سونی میسازه که هم اسپایدرمن
شدن رفتن اون.
آقا بازی واقعا حیف شد، سانست اوبردرایو نه اونقدی که باید بازی کردن،
ندیدنش.
خیلی بازی خوبی هم بودش، همه لحاظ بازی اوکی بودش. این اسپایدرمن هم خیلی انتظارات ازش زیاده با توجه به اینکه از لحاظ گرافیکی هم خیلی وضعیت خفنناکی داره. انتظارات ازش زیاده، میشه گفتش که از طرفدارای اسپایدرمن بعد از سالها امیدوارم به یکی از بازیایی که داره بر اساس شخصیت محبوبشون ساخته میشه. بازی هم تا حالا نمایشی که داشته امیدوار کننده است و نشون میده که اون بیس این شخصیت ابرقهرمانی و قابلیت‌هاش کاملا توی بازی دخیل شدن و رو گیم پلی تاثیر دارن. فقط اگه اون وب سوینینگش که اینجوری شیجه میزنی تو شهر رو تارنکه بود این و اون اوکی باشه، همه طرفدارای چیز راضی هم.
آره و چیز
مشکلی نداره.
آره اون نمایش هایی هم که داشتن خیلی باحال بود، توی مثلا آخرین اطلاعاتش هم که اومده بود ما مثلا سوین که داریم میکنی اگه بری سمت ساختمون این پشن هم میخوریم همینجوری ادامه میده رو ساختمون میدوی که مثلا مسیر جدیدی انتخاب کنی. اسپایدرمن از لحاظ داستانی چیزی که گفتن پیتر پارکر 8 سال اسپایدرمنه، 23 سالشه، تحصیلات کالجش رو داره تموم میکنه. یکی از شخصیت‌های منفی بازی مثل نگاتیو، اون یکی دیگه هم بود اگه اشتباه نکنم،
یه شخصیت مایلز چی چیه یا چی مایلز که شخصیتیه که جزو شخصیت‌های مثبت حساب میشه و خودش هم توی بعضی از داستان‌های اسپایدرمن نقش خود اسپایدرمن رو داشته. یه انیمیشن هم دارن میسازن، انیمیشن سینمایی یا اینکه انیمیشن در از فیلم انیمیشن هم دارن میسازن که همین مایلز شخصیت اصلیه و نقش اسپایدرمن رو بر عهده داره.
آره کلا بازی خیلی خوبیه، فعلا گفتن 2018. حالا ببینیم که این میاد. سونی کلا از لحاظ اینکه خوشقول باشه سر عرضه بازیاش زیاد قابل اعتماد نیست. حالا ما گاد آف وار هم میگفتن اول 2018 دسامبر میاد احتمالا.
بازی بعدیمون چیه؟
بازی بعدیمون ومپیر، سازنده های
ومپایر نیست و ومپیر واقعا.
ومپیر اسمش وم پیره
وم پی وای آر.
آره بازی توسط استدیو دونت نات ساخته میشه که لایف از
دات ناده یا دوت ناده
دونت ناده به نظر
دات نات نبود دات ناده دات ناده آقا
دونت ناده
آقا دات ناده
بسرچ
بس من شما توضیح بده من
آره بازی توسط این استدیو داره ساخته میشه که سابقه ساخت لایف از استرنج رو داره که یکی از بازی خیلی خوبه، صرفا انتخابی بودش که گیم پلی چندان زیادی نداره. آره با شما در نقش دکتری بازی میکنید که توی یه پروسه‌ای خوناشام میشه و شما میتونید بازی یه جوری بازی کنید که تا آخر اون مراحل خود
خون نیاشامیم.
آره کلا اصلا هیچ کسو زخمی
نکنید، بنده خدا سوء هاضمه میگیره خون نیاشامه. چی
بعد مثلا چون شما دکترید میتونید اون دیسگایز خودتون رو حفظ کنید، کسی نفهمه که شما تبدیل به وامپایر شدید، یا مثلا کسایی که میخواید تبدیل به وامپایرشون کنید روشون تحقیق کنید ببینید مثلا بک‌گراند داستانیشون چجوریه، چجوری میتونید این کار روشون انجام بدید و اینجوری.
سیمولیشن وامپایر است.
آره وامپایر سیمولیتوره.
این استودیو دونت نادم قبل از حالا لایف ایز استرنج که بازی ادونچر بودن، بازی رو ریممبر میو ساخته بودش که آره. بازی قرار بودش ابتدا برای PS4 به صورت انحصاری منتشر بشه ولی سونی ردش کرده بودش، بعد آره. رسید به کپکام، معلوم هم شد که چرا سونی ردش کرده، چون لازم کیفی خیلی جایگاه خوبی نداشت، چند تا ایده جالب داشت ولی نتونسته خوب از پتانسیلشون استفاده بکنه.
آره دوت ناده الان این بازی رو داره،
لایف ایز استرنج دوران آره یکی دیگه داره میسازه، خودش داره خوش
میاد. آره برایشون رو پروژه دارن کار میکنن ولی خب شخصیتاش قاعدتا تغییر میکنه. آره.
بازی آخرمون هم که میخوایم بهش بپردازیم Age of Empires Definitive Edition، یکی از دوستان ما، دوست ما نیستش که تو آپارات اومده من گفتم Definitive Edition، نسخه دفاعی Age of Empires و شما Definitive Edition
Defensive Park Boss
Definitive Edition Age of Empires. خب بعد از 20 سال، البته با توجه به اینکه بازی تغییر کرده قرار 2017 بیاد، 2017 میشد 20 سال، 2018 شد 21 سال یا 20 سال خورده ای ما.
بازی ما هم 20 سالگی در نظر
با توجه به اینکه بازی خب زمان ویندوز 98 اومدش و الان دیگه اصلا قابل بازی نیست یا خیلی قابل بازی هم باشه، با بیل و کلنگ و اینا بریم بازی اجراش بکنین، خیلی حرکت خوبی بود از توی مایکروسافت که اومدش این بازی و نسخه رو برای PC معرفی کردش که نسخه در از بهبود یافته Age of Empires حساب میشه. خیلی بحثی در رابطش نمیشه کردش، فقط اینو باید در نظر بگیریم که خب این بازی از لحاظ اجرا روی پلتفرما و سیستم عامل های فعلی مشکل داشت، از اون طرف گرافیک خب خیلی قدیمی هم داشتش، با یه حرکت هم گرافیکو بالا آوردن، همین که قابل بازیش کردن برای طرفدارایی که شاید سوال هاست منتظر Age of Empires. خب من یه نسخه جدیدش هم دارم میسازم،
هم دارم میسازم، ولی Age of Empires که گفتیم بازی رو دوباره به ما هسته هسته یه امپلیش اصلا دست نزدن،
همون این نسخه دفاعی اون آره. نسخه تهاجمی
آره به این اصلا دست نزدن، ولی خب گرافیکش و موتورش رو عوض کردن، از 4K پشتیبانی میکنه، کلی افکت های گرافیکی و اینا بهش اضافه شده، ولی خب اگه طرفدار اون بازی هستید و هنوزم دوست دارید بازی کنید، این الان بهترین انتخاب واسه تون دیگه. آره. بهتر از این نمیشه.
دقیقاً. بریم سراغ موزیک دیگه، موزیک گوش کنیم، برمیگردیم با نتایج نظرسنجی هفته گذشته، نظرسنجی این هفته و کامنت هاتون در خدمتتون هستیم. بریم برمیگردیم.
Thank you.
موزیکو گوش دادید، بریم سراغ بخش سوم و انتهایی پادکست شماره 37 ویجیکست. هفته گذشته ازتون پرسیده بودیم که ترجیح میدین چه کنسولی رو برای بازی کردن خریداری کنین و ازش استفاده کنین بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی یا هر داستانی که دارین. 52% از یوزرهای ما به PS4 رای دادن، گزینه اولمون شده. 22% از یوزرهامون و شنوندگانمون به PS4 پرو رای دادن، 13% به نینتندو سویچ، 12% به ایکس باکس وان ایکس و 1% هم به ایکس باکس وان معمولی.
دستشون درد نکنه.
بله.
یه نفر دارد، من خیلی دوست دارم بدونم دلیلش چی بوده ایکس باکس وان معمولی.
آره تا حدودی هم قابل انتظار بوده، چون خب PS4 خیلی جا افتاده است توی ایران و خب خیلی هم شاید تلویزیون 4K نداشته باشن، PS4 پرو براشون استفاده نداشته باشه. نینتندو سویچ هم خب خیلی از لحاظ بازی وضعیت خوبی داره و حالا اون هایبرید بودنش هم امکانات جالبی رو در اختیارتون میذاره، مثلا برین توی
مترو
مثلا اسکایریم بازی کنید.
آره نفر بغلی گواجی اون
شاتش چی بودش داد میزدش، یه چیزی میگفتش،
دراگون شات بود دیگه.
نه دراگون شات یه دونه معروفش بود، چی میگفتش مسخره میکرد. آره. یادم رفته، داد میزنه مثلا جا میاد سقوط میکنه
یارو مثلا تو مترو نشسته بازی میکنه. دادشون دانجن رو نرفتی کلیک کنی بده من برام
سه تا که بابا هلمت نگرفتی که سه تا خراب کردی، سه تا دراگون بردو
اینجور غذایی در آینده خواهیم بود.
12% خب به ایکس باکس وان ایکس رای دادن، خب یکی قوی ترین کنسول حال حاضر دنیاه و اینکه اگه ایکس باکس وان بخواییم بخواییم واقعا منطقی نیست که نسخه معمولش رو بخواییم. حالا PS4 چرا، ولی ایکس باکس وان ایکس دیگه اون احسن. کسی که میخواد ایکس باکس وان بخره شرایط خاصی داره تو ایران یا انتخاب‌ها و علایق خاصی داره که تو ایران با توجه به اینکه خب PS4 از لحاظ بازی و اینا خیلی راحت تره دسترسی بهش و البته انحصاری‌های بهتری هم داره، ما نمیگیم نتایج و فکت‌ها اینا نشون میده. برای همین کسی که میخواد ایکس باکس وان بخره واقعا منطقی نیست که دیگه برای ایکس باکس وان معمولی بخره، با توجه به اینکه PS4 حداقل ها و استانداردهای گرافیکی رو به شما میده ولی ایکس باکس وان خیلی با لغد و مشت و اینا آره. این کار رو انجام میده. بریم سراغ نظرسنجی هفته آیندهمون. به ما این جواب بدین که مورد انتظار ترین بازی شما برای سال 2018 چیه، هر بازیو که دوست دارین و مورد انتظارتونه، حالا یا تک بازی یا مثلا سه تا بازی یا پنج تا بازی یا هر چند تا بازی رو رتبه بندی داشته باشین، بیاین کامنت بدین و به ما بگین. ما بلافاصله بعد از این که تلگرام هم به حالت عادیش برگشتش و دسترسی بهش راحت بود، میایم یه سری گزینه‌ها رو مثلا گزینه‌های مهمو که انتظار داریم که رأی بیارن و می‌ذاریم اونجا، اونجا می نظرسنجی ازتون می‌کنیم. ولی تا وقته خب بخش کامنت‌های سایت همچنان هستش و مشکلی هم نداریم برای دسترسی بهش. میتونیم اونجا ما بگیم که مورد انتظار ترین بازیتون برای سال 2018 چیه. ما لست آف آس هم لطفا در نظر نگیرید، چون احتمال لست آف آس و دث استرندینگ احتمال 99%
نیست نه
سال 2018 منتشر نمیشن،
حتی خود سونی هم تو نظر سنجیش نذاشته.
ولی بریم سراغ کامنتاتون. کاربر داریا و کاربر ارسلان جفتشون فهمیدن گفتن PS4 پرو. کاربر سام حقیقی اومدن تشکر کردن در رابطه با موسیقیایی که خب ما شماره قبل مختلف فاز رترو تکنو اینا زده بودیم که شاید خیلیاتون براتون نوستالژی بودش این داستانا. من کامنتشون رو کامل بخونم براتون، یه مقدارم البته طولانیه، فقط من دنبال اینم که پیدا کنم که ببینم که از کجاش میشه دقیقاً اینو در بیارم که دیگه بحث تشکر و ایناش حذف بشه. گفتن که مورد قضیه رترو، چون شما خیلی رترو دوست دارید، یه مسئله رو یادم اومد میخوام تعریف کنم. تو بازی آرکید چیز عجیب زیادی وجود داره، یکی از اونها هم درباره دونه خور زرد معروف همون پکمن هست. قضیه از این قراره که زمانی که این بازی ساخته شده میگفتن که بازی طوری طراحی شده که پایانی نداره، اما یه عده گیمرها تونستن به مرحله بالاتر از این بازی برسن و وقتی به مرحله 256 میرسن یه اتفاق عجیب میفته، یه خطا در کد نویسی بازی وجود داشت که زمانی که به مرحله 256 برسید نصف صفحه بازی به صورت اعداد عجیب و غریب در میومد و اینجوری یک مرحله گلیچ در افسوری بود. شما رد کردن مرحله پکمن باید همه دونه ها رو بخورید و این خطا باعث میشد که بازی پکمن پایان داشته باشه و نشه که به مرحله بالاتر رفت. این دوستام راجع به رترو بگم، یک فیلم و یک انیمیشن واسه طرفدار رترو الان وجود داره که به نظرم خیلی نکته باحال توش داره، یکیش رالف خرابکار یا همون رکیت رالف، یکیش هم فیلم پیکسلز من خودم پیشنهاد نمیکنم پیکسل بیشتر خراب کنه، ولی رکی درافت با مزه است. نمیتونم در اون نظرسنجی هم با اینکه خودم کل کنسولم از خانواده PS بوده، نینتندو سویچ رو انتخاب میکنم، چرا که دیگه نمیشه با کنسول نسلشون بازی ها رو به صورت دورهمی انجام داد. یاد اون زمان افتادم که تو PS1 کراش تیم رسینگ و نوبتی پپسی من بازی میکردیم، تو PS2 هم طبق معمول خونه پسرمون 600 پس. کنسول الان با اینکه همشون آنلاین و بازی ها رو باید به صورت کوآپ بری جلو، دیگه واقعا در این موارد محدود وجود داره و وقتی بازی میکنی بیشتر از تنهایی قصه میخوره، چرا که وقتی یک نفر کنار نشسته و داره بازی میکنه واقعا یه حال دیگه ای داره. بازی امروزی واقعا باعث افسردگی میشه. به نظر من لقب نسلشون باید با جمله خداحافظ اسپیرید اسکرین ازش یاد کنه، یاد کرد که نینتندو سویچ واقعا آدمو در این زمین نجات میده. حیف که به خاطر وفادار بودنم به PS نمیتونم بخرم. واسه موضوع هفته آینده هم احتمالا مهمون دارید و من هیچ موضوعی پیدا نکردم. با مهمونتون خوش باشه. مهمون نداریم نفت.
ولی سر قضیه کوآپ و اینا به نظر من
مثل ما حرکت بزن روی اینترنت با هم دیگه آنلاین بازی کنیم تو یه جا.
ولی خب قضیه سن هم هست. اون موقع اصلا بچه تر بودیم، نوجوان بودیم.
معلوم نمیتونم جواب دو ساعت پسر تحملش کنم.
من اینجا ما میز بیرون. آره بیرا. علی دستنیو بشین روی یه اینترنت با دو تا بیرسور بازی کنید
میکشه جواب هستش. کاربر آیدی کامنت دادن که من واسم فرق نمیکنه اگه سماورم بهم بدن بازی خوبی داشته باشه بازی میکنم.
اینو میگن گیمر.
آره واقعا گیمر واقعیشونه. اصلا وفاداری به یک کنسول بازی رو درک نمیکنم، ولی اگه منظورتون اینه که در حال حاضر چه کنسولی ترجیح میدم، من PS4 رو ترجیح میدم و دارم. دمتونم میگم، پادکست خیلی خوب بوده.
آره دقیقا منظور ما همون بود که چی رو ترجیح میدید در حال حاضر.
سام عقیق دوری کامنت دادن یه چیزی هم بگم، مرگ بر این شبکه اجتماعی که خانواده دوست و رفت پسر خاله و پسر عمو گیمر رو از همه دور کرد. لامصب یه مهمونی هم نمیشه گرفت چون پارتی چت توی PS4 وجود داره.
به آرزود رسیدی همه چی تعطیل شد.
کاربر مراد کامنت دادن باز هم سه‌شنبه است و پادکست نظرنامه‌ریم گذاشتین، اصلا از قبل جوابش مشخص، همه در ایران طرفدار پلی‌استیشن هستن. تاریخچه این کنسول در ایران به وضوح مشخصه. کمی هم در صورتی که مقدوره از این فرایند که چطور پادکست رو آماده می‌کنید هم شرح بدید، یعنی شما قبل از پادکست میرید مطالبی که قرار گفته بشه از قبل آماده می‌کنید و برنامه‌ریزی می‌کنید و همه حرفا رو گفته شما در پادکست قبل روش فکر و مطالعه کردید و میایید طبق کاغذی که جلو خودتون گذاشتید پادکست اجرا می‌کنید. اگه میشه این موضوع کاغذ که ما نداریم اینجا،
یعنی شیشه آب جلو محمد.
آره. ولی داستان اینه که ما خب توی هفته میایم موضوعاتی که حالا مد نظرمون هست رو با هم دیگه سلام مشورت می‌کنیم، ببینیم که چی دروش صحبت بکنیم. موضوعاتی که جمع کردیم یه سری اطلاعات ازشون جمع میکنیم، مطالعه میکنیم تا بتونیم صحبت بکنیم در رابطهشون. بعضی موقع هم مطالعه نمیکنیم، اطلاعات داریم از قبل دربارشون و بعد میایم پادکست رو میشینیم صحبت میکنیم، ضبط میکنیم، ادیت میشه موزیکاشو این داستانا و منتشر میشه. کاغذ و اینا نداریم.
چرا تا دست PS4 هست؟
چون من 20 سالش سریای اوایل پادکست مثلا موجه تلویزیون جلو خودم میدونم این چیزا داشتم، سربرگا داشتم مینوشتم همه چیون تو
خیلی قدیم بود.
آره الان دیگه همه چی رو بردیم، مثلا کامنتاتون رو من روی PC میخونم که البته به تلویزیون وصله بتونم ببینمش. آره این جوری سیستم عجیب غریبی نیستش. کاربرد امیر کامنت دادن سلامی، سوال چند سال ذهنم مشغول کرد، به نظر شما رینبو سیکس پاتریوت چی شد؟ رینبو سیکس پاتریوت کنسل شد و بعد تبدیل شد به رینبو سیکس سیج که الان می‌بینید. البته از رینبو سیکس سیج علاوه گرافیک گیم پلی داستان هیچ ربطی به رینبو سیکس پاتریوت نداره، اون بازی کلا به این رفتش. بعد دیگه از جمله کامنتایی که میتونم براتون بگم اینه که کاربر مهران بابایی کامنت دادن که تشکر کردم و بعدش هم گفتن یه پیشنهاد دارم، قسمت رو در صورت امکان در برنامه هفتگیتون جا بدید با عنوان این هفته چه بازی بخریم. خیلی هفته آخه بازی نمیاد مگر اینکه ما بیاییم با این روی کرد که مثلا بازی قبلی مثلا پیشنهاد بکنیم، اونم باز مثلا خود شما ممکن خودتون بازی کردن.
من یه هفته از این سیر دورجینز خریدم بخرید.
بازی خوبیه، میتونیم بازی. کاربر مدبد کامنت دادن که از اونجایی که بنده عقی همیشه یکی دو تا پادکست از بقیه کاربران عقب‌ترم، باید بر پادکست شما رو قبل اینجا تشکر کنم. بعد از اساسا انجام باید بگم که حقیقتاً هر سه کنسول اوکی هستن و هیچ فرق بین اونها قائل نیستم. سویچ بازی خودشو داره، PS4 هم بازی خودشو، ایکس باکس وان هم همینطور. زلدا، فورزا، پرسونا همگی عالیه و به نظر من باید همشون تجربه کرد. درود. کنسول بین نسلی هم به نظر من چیزی جز خرج اضافه نیستن و کلا بیخودی ارزشش. حالا باز به نظرم اتهام منظورشون ایکس باکس وان ایکس و PS4 پرو بوده. حالا باز برید دنبال نرخ فریم ریت و نرخ فریم و رزولوشن و غیره بگردید. آخه این رزولوشن چیه دیگه؟ به نظر رزولوشن و غیره چیز مهم نیستن، فقط باید با از بازی لذت برد، دست از تعصب روی کنسول خاص برداشت. درود بر شما، درود بر روح آریایی،
درود به شرف آریایی.
کاربر کوروش کامنت دادن روز به روز دارید بهتر میشه، من که پادکست اولی زمان سری اول رو با پادکست جدید مقایسه میکنم، از هر لحاظ کیفیت فنی صدا و لحاظ محتوا و بحث و ساختار یک قدم رو به جلو پیشرفت رو میشه دید و تشکر کردن در ادامه دیگه. خب ببینم که نه نظر سنجمون هم شرکت نکردن، ممکن حالا تلگرام جواب داده باشه. کار مسعود کامنت دادن آقا این پادکست یه جوری فرق داشت، بالتر بود نسبت به همیشه، گوش کردنش با چشمای پرخون از بیخوابی هم لذت بخش بود. انتخاب من PS4 Pro هست، اونم برای انستال سونی و اینکه میدونم نیازهای منو تو گیم برطرف میکنه، نه نیازی به رزولوشن 12K دارم نه دنبال خیلی امکانات فضایی هم، کنسول برای من فقط یه وسیله است برای بازی. به نظرم پرو میتونه همه نیازامو برآورده کنه. برای فیفا هم به جواد عزیز عرض کنم که هرچی گفتم و میگم همه شوخیه، اگه وقت احساس کردی دارم مسخره میکنم با بی‌ادبی از من دیدی به بزرگی خودتون ببخشید. داشت گلم بعد قضیه نیم ساعت فیفا گفتیم یه بهونه دستمون هست یه شوخی بکنیم. من بعد به محمد آقا گیر میدم که با دمپای پادکست، با دمپای من پادکست ضبط نمیکنم، اینجا هم دمپای من نمیدونم چجوری این در تو ذهنشون آره. اما تو که جواد گفت لیوان آب میام، لیوان شیشه آب داریم و دسته پلی‌استیشن 4 و
یه نوع کنترل تلویزیون،
کنترل تلویزیون و دیگه بقیه ماجرا میز هست، موس منم این من هستش که باش بتونم پی سی رو نگاه بکنم. در رابطه با موزیکا گفتن پیشنهادات دادن، چاش حتما به همه میپذیرم. من سعیم اینه که بیشتر موزیکایی رو بذارم تو پادکست که نشنیده باشین، شاید یه چیزی هم معرفی کرده باشین.
من کلیت رو حالا اسم نمیبرم ولی داشته من اینا رو گوش میدی بعدا سو آغازمه میگیری یا ایچی ربطی به هم دیگه
ندارن
از هر سبک یه رو گفته.
آره ولی خب مثلا دیگه در اصل موزیسیان معروف دیگه واقعا بهشون بپردازم، فقط موزیک رو گذاشتیم این تو، یعنی شما همینجا
آره
من این فازی رو دارم که چیزی هم شاید بتونیم با این موزیک یک آدم آره معرفی کنیم، یه خواننده جدید یا ژانر جدید معرفی کنیم بتونیم گوش کنیم. احسان جعفرنژاد کامنت دادن که انتخابشون نینتندو سویچه، چیمی چانگا
نه همون غذای
مکزیکی و ددپول هم خیلی علاقه دارم. کامنت دادن که ایکس باکس چون PS4 معمولی دارم، پرو زیاد فرقی با معمولی نداره ولی وانیکس خیلی بهتر از وان معمولیه.
آره خیلی سخت هم سریاله.
دلیل موجهی هم دارن، چون PS4 رو دارن، حالا میخوان کنسول قوی تر هم داشته باشن که وانیکس باشه. کاربر نوید کامنت دادن منفجرمون کردی با این حجم نوستالژی. یه گیر الکی هم بدم، موضوع اوربن لژند رو اگر درست به خاطر داشته باشم قبلا هم زخمش کرده بودیم، اگرم چیزی بهش پرداخته بودیم مثلا نکته‌ای به خاطر یه چیزی بوده، نه اینا اینجوری من خودم یادم نمیاد،
منم یادم نمیاد،
شاید هم حالا مثلا تو سریای قبل پادکست داشتیم و این داستانا. پی ان از اون جنس آیتمایی که بازی مختلف رو معرفی می‌کردیم برای اید تو برنامه ندارید؟ چرا داریم پی ان دو آیتم رترو مثل همین چیز، همون چیزی که تو ویژه برنامه یلدا دیدیم اونم داریم، نمیشه به جای جدول هفتگی بریتانیا سراغ ژاپن، کلا فازشون فرق می‌کنه. گفتم حالا اون بخش اول جدول هفتگی ما متغیر گذاشتیم، چون وقت اول جدول نبوده یا اینکه خیلی مهم نبوده، اومدیم موضوعات متفرقه رو بررسی می‌کنیم. خبری از جدول چیزام نیست، ژاپن هم نیست.
هفته پیش اومد ولی
اگر دقت هم بکنی یه مقدار حجم اخبار ما اومده پایین با توجه به تعطیلات انتهای سال میلادی، خبر نیست واقعا اونا هم خیلی تعطیل دارن، تو ما تو عید ما تعطیل نیستیم، اینا تعطیل
قشنگ دو هفته سه هفته بیاد کار کنید دیو.
کاربر ساسان کامنت دادن لذتی که در بازی با PS4 وجود داره در هیچ کنسولی نیست، یک بازی قرار میدی در کنسول بازی میکنی به همین راحتی کیفیتش رو میبری. البته من کنسول PS4 هنوز موفق نشدم بخرم ولی انشالله تا قبل از عید یک PS4 پروی یه PS4 پرو میخرم با امید خدا. پادکستم خیلی خوب بود، خسته
نباشیم،
ما متشکرم. کاربر این جواب فکر میکنم
از اینجا
کاربر سیاوش کامنت دادن انقدری که از گوش دادن این پادکست عصبانی شدم که به طور کلی تمام خشمم نسبت به طرز فکر ایرانی ها دوباره برگشت. آخه این دیگه چه معقوله بی خودیه که تو قسمت اول پادکست بهش پرداختیم؟ ما تو پادکست شماره قبلمون به پی سی گیمر و پی سی گیمینگ پرداخته بودیم. ادامه کامنتاشونو میخونم براتون. رفتین با توجه به ذهنیت های پوچ خودتون که معلوم نیست از کجا و چطوری بهش رسیدین، یه سری نتایج خنده‌دار گرفتین که به هر کی بگین از خنده روده بر میشه. یعنی واقعا مهمه که یه سری خودشونو پی سی گیمر صدا میکنن یا نه، اصلا به شما چه ربطی داره؟ اینقدر بهتون برمیخوره که یه نفر که عشق میکنه با کیبورد و موس سبک مورد علاقهشو بازی کنه، خودشو پی سی گیمر بدونه؟ پس حتما سازندگان نیر و نیو بایستی به خودشون افتخار کنن که پورت فاجعه بار برای پی سی میزنن. پس اون پی سی گیمرای بیشماری که میخوان Red Dead Redemption روی پلتفرم مورد علاقهشون پورت بشه خیلی بیخود میکنن که تقاضا الکی میکنن. خجالت آوره. ما ملت هرچی که خودمونو کارشناس بدونیم و کلی کلمات انگلیسی تو حرفمون بپرونیم بازم نمیتونیم ادعای شعور و فرهنگ کنیم. مشکل از نبود امکانات و گرفتاری و غیره نیست که ما رو از پیشرفت دور میکنه. مشکل این طرز فکر عقب مونده و کهنه ما ملت که هیچ وقت درست نمیشه و روش پافشاری هم میکنیم. خیلی حرفم طولانی شد ولی انقدر از نوع دیدتون با مسائل دلخور شدم که لازم دونستم اینو بنویسم. کاربر محسن اینا دیگه جدا بعد بخونم، ولی من حالا توضیح خودم بدم بهتون که خیلی نکته نمیپردازم به کامنتتون، ولی مسئله که وجود داره چند جاش واقعا گل کاشتین اینه که خب عصبانی شدین، عصبانیتتون رو فروکش کنید با یک لیوان آب خنک، و اینکه معقوله بی خودی که از نظر شما ما بهش پرداختیم الان یک بخش عظیمی از دنیای گیمرها و جمعیت گیمرهای کل جهان رو به خودش اختصاص داده. کافیه برین توی سایتی مثل 9gag که بالاخره سایت یکی از سایت‌های خیلی پربازدید فان دنیاه و توش میبینید که چقدر به پی سی گیمرها و پی سی گیمینگ پرداخته شده و چند تا کاتگوری دارن اصلا پی سی گیمر و پی سی گیمینگ ها، که انقدر اهمیت این داستان زیاده. این از اهمیتش که شما به نظرتون خیلی پوچه و ما با ذهنیت های پوچه خودمون بهش پرداختیم و شما خندتون گرفته. ما البته اینکه شما خندتون بگیره ما خوشحال میشیم که شما خندتون بگیره، بعضی دوستان هستن تو با خنده مخالفن اینجا ولی گفتن که یه سری خودشون رو پی سی گیمر معرفی میکنن، صدا میکنن. مهمه؟ بله مهمه. این از سوال اولتون. اصلا به شما چه ربطی داره؟ من ربطی نداره ولی من دوست دارم بهش بپردازم. اینم از جواب دومتون. انقدر بهتون برمیخوره که یه نفر که عشق میکنه با کیبورد و موس سبک مورد علاقهشو بازی کنه، خودشو پی سی گیمر بدونه، به ما بر نمیخوره. ولی ما ترجیح میدیم که دوستان گیمر و دوستانی که به عنوان مخاطب ما شناخته میشن هر روز که میگذره اطلاعاتشون بیشتر بشه و شناخت درستی داشته باشن از راه و روشی که برای بازی کردن خودشون انتخاب کردن و بی خودی لقبی رو برای خود یدک نکشن، لقبی که شاید بهشون اختصاص پیدا نکنه. نمیگیم هم لقب مثلا افتخاری داره، نه، یه چیز کلی انگار که مثلا یه مثلا 206 سواری بیاد بگه من چیزم، من ژانرم پراید سواریه. شما سوار نیستی الان، چرا باید ژانر تو پیت مثلا پراید بدونی؟ بعد گفتن که پس حتما سازندگی فلان افتخار میکنن که پورت نازم افتخار نمیکنن، همه دنبال پولن تو این دنیا. این بندگان خدا میخواستن بازیشون رو پیس بدن که بتونن این مقدار فروش بیشتری تجربه بکنن. بعد اومدن گفتن پس اون پی سی گیمر بی شماری که میخوان فلان بازی کن Red Dead بازی کنن روی پلتفرم مورد علاقهشون بی خود میخوان که تقاضا الکی میکنن. عزیز من بحث این نیست، اتفاقا اونها خیلی کار خوبی میکنن که میرن میگن Red Dead رو پی سی بزنین. اون کسی که Red Dead میخواد رو پی سی و به خودش میگه پی سی گیمر، پی سی گیمر نیست، ولی اون کسی که پی سی داره و پی سی به عنوان پلتفرم بازیش استفاده میکنه و دنبال Red Dead میخواد مثل همه گیمراست. همونطوری که اگه Red Dead مثلا برای PS4 نمیومد، اونایی که PS4 دارن میومدن میگفتن چرا برای PS4 نمیومد، نمیومدن بگن که ما PS4 گیمریم، Red Dead برای پی سیه، پس ما این درخواست را نمیکنیم. از من پلت این که شما یه پلتفرم داشته باشی باهاش بازی بکنی تا خودتو یه لقب بهت به خودت بدی که پی سی گیمری، چون پی سی گیمر مثل هاردکور گیمر، مثل کور گیمر، مثل کژوال گیمر، مثل پرو گیمر، اینا همه لقبه و شما وقتی این لقب یا هر کسی دیگه به خودش اختصاص میده که اون مشخصاتو داشته باشه، نه اینکه پی سی داشته باشه. چرا من خودم یه زمانی فقط پی سی داشتم، میگفتم خب مثلا اون موقع کاندمد یک اومده بود رو پی سی، گفتم چرا دوش نمیاد، دوست داشتم بیاد. یا اینکه مثلا دارکنس اومده بود رو کنسولا، گفتم چرا رو پی سی نمیاد، دوست داشتم رو پی سی بیاد، چون پلتفرم هم اون موقع پی سی بود و بنا به هر دلیلی کنسول تهیه نکرده بودم، نمیخواستم تهیه کنم، میسوخت کنسول اون موقع، ایکس باکس میسوخت، نمیخواستم هزینه الکی بکنم. ولی دلیل نمیشد که علاقمو زیر پا بذارم که بگم نمیخوام مثلا این بازی برای پی سی بیاد. من پی سی گیمر نبودم و دوستم داشتم اون بازی که رو کنسول اومده رو پی سی بیاد، چون پلتفرمم پی سی بود.
این داستان مجبور بود. آره میفهمی
الانم خیلی اونایی که میاد پتیشن پر میکنه که Red Dead روی پی سی بیاد دو تا دلیل داره، یا طرف فقط میخواد که بره رو فاز ماد و نمیدونم این داستانا، یا اینکه نداره کنسول و دلیلی هم نداره، میگه مثلا هم یه بازی رو میخوام اینو بزنیم لطفا برای پی سی. چیز عجیب غریبی نیستش. بقیه حرفاتون هم واقعا اصلا ارزش پرداختن نداره که کلمات انگلیسی تو حرفتون میپرین. ببینین این داستانا رو دیگه، ما این راهی که شما میخواین برین ما آسفالت کردیم، عوارضی هم سرش زدیم. لطفا این فازایی که مملکت رو شما خراب کردین و دهک و فهم شعور ایرانی پایین و طرز فکر خراب و کهنه است و چرا پیشرفت نمی‌کنیم و اینا برای توی زیر کامنت زیر عکس تتلو و اینا میرن کامنت‌ها رو میزنن، نه اینجا که داریم بحث فنی میکنیم و داریم در رابطه با این موضوعی بحث میکنیم که خیلی از گیمرها درگیرش هستن و برای خیلی ها مهمه که ازش اطلاعات داشته باشن. شما اگه ناراحت شدین گوش نکنین پادکستو، یا اگه هم میخواین کامنت بذارین چارچوب رو بدونین که ما کامنت شما رو تایید کردیم، بدون این که حتی یه واف توش ادیت بکنیم، برای اینکه ارزش قائلیم، برای اینکه کاربرمون داره میاد کامنت میده. ولی دیگه این فاز چیزو نزنین دیگه، فاز این که ما ایرانی ما تلف شدیم خجالت بد بکشیم طرز فکرمون قدیمی و ما هرچی میزنن تو سرمون تقصیر خودمون و اینا رو هر روز داریم ما پشت چهارراه و تو دعوای پشت فرمون ماشین و هم دیگه میگیم دیگه تکراریه، لطفا اینجا دیگه سراغش نری. دوستمون کاربرمون محسن اومدن جواب دادن به ایشون، گفتن که شما محتاج رو پی سی هر سبک و عنوانی که دوست داری و بازی کنی، اما این پرخاشگری و واکنش بی ادبانه از شما نشون میده که اتفاقا مجریان برنامه نقطه درستی و هدف قرار گرفتن. اولا ویجیکست یه رسانه مستقله، البته ویجیمگ خب ویجیکست زیر مجموعه ویجیکسته، یه رسانه مستقله که بر پایه سالها تجربه فعالیت در حوزه گیم از سوی دو کارشناس مطرح در کشور شکل گرفته و همه ما هم بر اساس اعتماد و علاقه که به این دو نفر داریم به پادکست رو گوش میدیم. پس نظرات و تجربیان این عزیزان که با ما به اشتراک میذارن ذهنیت های پوچ نیست و شما هم نباید الزاما با 100% نظراتشون موافق باشین، کاملا درست میاد. ثانیا مفهوم پی سی گیمر که در این شماره مطرح شد تا حد زیادی با اون چیزی که ما در ذهن داریم منطبق بود. به عنوان مثال در همون مجله بازیان یک سری نویسندگان خاص مثل بهزاد زیایی، سهیل منصوری و غیره با افتخار خودشون رو پی سی گیمر میدونستن و صرفا یه سری بازی خاص رو نقد و بررسی میکردن، بازی اول شخص نقش آفرینی، ریل تایم استراتژی، ادونچرهای پوینت اند کلیک و غیره. و مثلا هیچ وقت نمیدیدیم این دوستان بیان گاد آف وار نقد کنن. کاملا تا اینجا درست میگن. در نهایت همینطور که گفته شد، نه پی سی گیمر بودن افتخاری است، نه به کنسول گیمر بودن، و هدف نهایی لذت بردن از بازی کردنه. حالا شما علاقه داری رو پی سی بازی مخصوص کنسول رو اجرا کنید و منم علاقه دارم با پی اس 4 مثلا سیمز 4 بازی کنم. این الفاظ زننده است توی شما نسبت به موجه ویجیکاست نهایت کم لطفی و احترامیه. مرسی از نظرتون، نظر لطفتونه. کارا مدبدم در همین رابطه کامنت دادن جواب دادم ایشون. سلام دوباره بعد از حالا این دوست عزیزم آقا سیاوش یکم ناراحت شد، توهین که نکرد، ولی خب همونجوری که همه میدونن نه تو کنسول گیمر بودن و نه تو پی سی گیمر بودن افتخاری هست. شما هم داشت سیاوش هر چی عشقت کشید بازی کن. من خودم با ایکس باکس شوتر میزنم و با پی سی بازی غیر از استراتژی ادونچر بازی میکنم، اهمیتی هم نداره چون من میخوام لذت ببرم. ایشون نظرشون رو گفتن کاملا قابل احترام. بریم سراغ کامنت های بعدی. کاربر علی محمدی کامنت دادن که سلام خدمت آقای مهاب طالبیان و جواد محسنی. بنده با توجه به تحقیقاتی که توی این هفته انجام دادم به این نتیجه رسیدم که پلی 4 پرو یا معمولی بهترین کنسول برای ایران است، به این دلیل که هم از بازار دست دوم خوبی داره، چه خود کنسول و چه خود بازیاش، و همین که بازی اختصاصیش خیلی بهتر است نسبت به ایکس باکس وان. البته در این تاریخی که هستیم، ولی در صورتی که وقتی هر دو کنسول اومدن توی بازار نسلشونشون ایکس باکس بهتر بود بازیاش، ولی حالا برعکس شده. و خب شاید چون که مایکروسافت کنسول خیلی بهتری الان تولید کرده، شاید در آینده بازی خوبی هم تولید بشه بشه در اختصاصی برای وان. و در کل به نظر بنده پلی 4 معقول‌تر هست خریدش در حال حاضر. در مورد نینتندو هم باید بگم که کنسولی است که همه سلایق دوست ندارن این مقدار پول بدن برای همچین کنسولی که بازیاش هم گرون‌تر نسبت به اون کنسول، تقریبا هم همدسته رده پایین‌تری داره. ولی شاید میشه گفت کسایی که فن نینتندو هستن میرن سمت این کنسول، چون با این وضعیت گرونی کشور ما کمتر کسی هست که هر دو کنسول رو داشته باشه. بله
آره، از لحاظ اقتصادیش کاملا درست میگن که بازی
بازیش نه دست سوم درست حسابی داره، هم که پکاش هم گرونه دیگه. کاربر کست و کاظمی کامنت دادن تشکر کردم و بعدش هم گفتن که در رابطه هک PS4 صحبت کردن، فرداش هک شد. آلمانم دولا در جریان دقیقش نیستم، ولی دورا دور که نگاه کردم مثلا اینکه اتفاقاتی داره میفته.
اونجا البته ورژن دیدین کارو
همین که نکن بذارین معلوم شد تکلیفش چیه، همین که ورژن مثلا اینکه 405 فقط کار میکنه تا حالا فلان و
داستانا. نزنید در حرکات کنسول بدبخت شهید نکنید، در روزام داره گرون در میشه بعد نمیشه خرید.
کار سهراب کامنت دادن که عالی بود. البته قبلش فکر کنم آقا جواد قلیون چاق میکنه، قلیون میزنن بعد پرقدرت میشنن پادکست رو.
خوشبختانه نه من نه محمد قلیون نمیکشیم.
نه قلیون نکشید، قلیون خوب نیستش. کاربر مراد کامنت دادن که تشکر کردم و گفتن که اطلاعاتتون خوبه.
سری تشکر رو من هشتی ها.
آره چون خیلی هاشون قاطی نظرسنجی بودن. آره میخواستم نظراتشون هم بگم دیگه. کاربر مرتضی کامنت دادن در مورد نظرسنجی، اگه محدودیت مالی وجود نداره چرا همش نه؟ چرا همش نه؟ البته دیگه PS4 Pro PS4 معمولی دیگه. اگه محدودیت
مالی مثلا چیز نون لواشو بزنیم لای نون بربری،
اگه محدودیت مالی رو اعمال کنی، من شخصا به چند نفر PS4 رو پیشنهاد کردم و همه راضی بودن و با توجه به کم بودن تلویزیون 4K هم خرید پرو خرج اضافه میاره. کلا کنسول میخریم که بازی کنیم. وقت واقعا برای من یکی که 4K و HD انقدر متفاوت نیست. دقیقا تو هر نسل اولین بازیه که میاد آدم فکش میفته زمین، ولی به سرعت همه چیز عادی میشه. من خودم یادم ایج آف امپایرز 2 رو که بازی میکردم گرفتش به نظرم خدا بود، ولی همه جا میگفتم تا اینکه چند سال پیش دوباره به دستم رسید و نصب کردم و چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم. درس بزرگی گرفتم اینه که هر چیزی که امروز میبینیم و فکر میکنیم بهترین گرافیک رو داره، 10 سال بعد حالتون رو به هم میزنه. کافیه ببین کاتسینای سی جی بازی PS4 رو دوباره ببینید. در مورد اون کامنت دوستمون در پادکست قبلی هم که گفتن تایم مفید کم شده، آقای محسن طالبی عزیز، من شخصا از ساعت 12 ظهر شروع کردم به گوش دادن، حدود ساعت 8 شب تموم شد از بس پاس کردم. از اون موقع تا الان که 11 شبه تازه وقت شد کامنت بنویسم. این که پرفروش‌ترین‌های هر ماه رو میگین و این که تحلیل لازم داره جالبه، ولی فرض کنین یکی مثل من با این وضعیت پادکست گوش دادن بعد 30 دقیقه که چیزی که بهم اضافه شده اینه که فلان بازی چون تخفیف خورده یا محتوا برش اومده سه پله صعود کرد، به مفید بودن یا نبودن اینجوری نگاه کنه. ببخشید طولانی شد. از آهنگ خوبی هم که استفاده کردین و تشکر کردم این دوستانا. مرسی از نظرتون، حتما اعمال می‌کنیم توی قسمت آینده. کاربر محمد تشکر کردن. کاربر
امیر
کامنت دادن که چرا دیگه تو پادکستون در مورد بازی که نفته صحبت کردین بازی کردین صحبت نمی کنین. من خیلی وقت بازی نمی کنم. نه ولی چون هم که بازی نیومد جدید دیگه فکر نمی کنم خیلی،
چون بازیایی هم که این مدت انجام میدادیم اکثرا نقدشو خودمون می نوشتیم، بازیایی که می کردیم خودمون نقدش می‌کردیم.
من این چند وقته مثلا بازی کردم، بازی خیلی قدیمی بودن که جا مونده بودن نتونسته بودن بازی کنم، حالا اومده بودن دوباره بازی کردن.
حالا در هفته های آینده
یه سری چیزی داغ باشه همون موقع میپذیریم بهش حتما. البته اینا نظر روشون که نقدا همه هست تو سایت، یه مطالعه ریزی بزنیم میتونی اطلاعات کلی در رابطه با بازی و کیفیتشون رو دست بیاریم. کاربر دانیال کامنت دادن با سلام خدمت بچه های ویجی مک، سایتتون در زمین آیتم حرف نداره، بقیه سایت در زمینه باید برن جلو بوخ بزنن.
نظر لطفتون. بله
من از چند سال پیش آیتم چالشتون رو گوش میکردم که در تو بازی سازی هست و از همینجا هم از آیز آکی تشکر میکنم بخاطر این آیتم پر مغز. و در ادامه هم گفتن که تشکر کردن در مجموع از آیتم های مختلف. آها گفتن اگر بی ادبی نباشه خواهش میکنم موقع ضبط آیتم ها صدای جیغ صندلی کشیده شده پایه صندلی، والا ما جایی که نشستیم صندلیش اصلا تکون نمیخوره، یعنی ثابت جورم صدا نمیده. همین الان که حرف منو میشنویم من دارم بالا پایین
میکنم
یه صندلی که نشستیم، ولی فکر نمیکنم صدا بده. حالا باز اگه همین لحظه که بیشتر صدا میداد بهمون بگی، چون من صدای بازی رو میارم روی 40% و همزمانم بازی میکنم، هم آیتم شما رو گوش میکنم و از اونجایی که بنده در دست جغدها قرار میگیرم و نصف شب بازی میکنم همه جام تاریک، یهو صدای صندلی ورق کاغذ و غیره میاد. میگم نه ورق کاغذ من شیشه آبمه که این صدا رو میده، این صدا شیشه آبه و دیگه صدای دیگه ای نداریم تا اونجایی که ما خودمون در جریانیم اینجا. در مورد سوالمون هم گفتن که من چه تلویزیون 4K دارید چه ندارید PS4 Pro بگیرید، چون که اختلاف قیمتش در حد دو تا بازی بیشتر نیست. گروش میگن در این زمینه.
البته خب باید بستگی به جیب آدم داره. خب بعضی دو تا بازی خیلیه.
کارا سجاد سوال پرسیدن که چجوری این عکس رو میذارین؟ در مورد گفتن در مورد بهترین سایت صحبت کنین که به نوعی صحبت کردن، گفتن چجوری کاربر عکس دارن. کافیه شما برین سایت گراویتار سرچ کنین، اونجا برای خودتون عکس بذارین بر ایمیلی که دارین و میخواین، با همون ایمیل بیاین کامنت بدین، عکستون هم میاد. پس سایت گراویتار.
آره.
گراویتار. اینجوری نوشته.
حالا یتون هستیم توی کامنت سری بعد میذاریم که
کارا امیر محمد گفتن که آیتم های نیست و اینا رو زیاد بکنین، چش چش آموزش ویدیویی و اینا هم چش چش چش. و گفتن که چرا کمرنگ شدن. خب خیلی موقع بازی نیستش، خیلی موقع ما خودمون مشکل داریم، داستانه مختلف هستش، ولی در نهایت سعی میکنیم که این درست بشه. دوست داشتن که میثم هم بیاد، میثم خیلی درگیری داره و من خودم خیلی دوست دارم بیاد. هفته آینده اگر امکانش بود و خودش هم دوست داشتش میگیم حتما بیاد. اومده خود میثم هم گفته که پادکست مدیر داره، برنامه‌ریزیش هم مدیرش میکنه، اگه سلام ببینه من دعوتش میکنم. خودش صابخونه است، چوبکاری میکنه، ولی من میگم حتما بیاد هفته آینده هم. یا اینکه من خودم جداگونه میرم باش صحبت میکنم سری داستانی، نمیدونم یا کارش میکنه
یا میریم یا میاد.
آره و همین دیگه. اینم هم از کامنت های این هفتهمون. مرسی که همراه ما هستید و تا اینجا با ما همراه بودید. یه چیزی دیگه من بگم، نظرسنجی این هفتهمون شد چی؟ پس شد اینکه مورد انتظار ترین یا مورد انتظار ترین بازی های سال 2018 از نظرتون، یک یا چند تا، و اگه میتونید اولویت بندی کنید، یعنی بگیم یک مورد انتظار ترین بازی، دو سه چهار پنج فلان، یا یعنی اینکه اگر هم نمیتونید میاد میگین که من رتبه بندی نمیکنم، همین پنج شار مثلا مورد انتظارمه. یا یعنی اینکه حتی مثلا یه بازی گفتم تلگرام اوکی شد، اونجا نظر سنجی با سری گزینه‌هایی که بیشتر مورد استقبال قرار میگیرن و بهتون میگیم.
آره منم امیدوارم که از این پادکست هم خوشتون اومده باشه. سعی کردیم که نکات این چند هفته بپردازیم. محمد هم کف کرد بنده خدا و حرف زد نمیری. آره من امیدوارم که راضی بوده باشید. ازتون خداحافظی میکنم.
مرسی که همراه ما بودین و تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. Too much that time